In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 25مین مثلث این پادکست. توی این پادکست به طور کلی من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا آمادن که این تجربه رو با بقیه به اشتراک بذارن. هدف اصلی این پادکست اشتراک گذاری تجربه هایی که تا امروز زندگیمون از کمتر کسی مشابهش رو شنیدیم و قرار نیست بعد از شنیدن این روایت ها تحلیل یا قضاوتشون کنیم. ما فقط قراره داستان رو اونطوری که راوی تجربه کرده از نگاه اون ببینیم. خیلی وقتا ممکنه با راوی مثلث ها احساس نزدیکی یا همزاد پنداری کنیم. خیلی وقتا هم ممکنه احساس دوری و عدم درک بکنیم. خلاصه همه اینا بهمون کمک میکنه آزار جنسی رو بیشتر و فراتر از تجربیات و شنیده‌های خودمون بفهمیم تا نهایتاً بتونیم داستان آدما رو بپذیریم. این روایت‌ها عموماً دردناکن و ممکنه شنیدنشون توی زمان نامناسب از لحاظ روحی و روانی به ما آسیبای جبران ناپذیر بزنن. بنابراین یادتون نره هر چقدرم که مهمه برای آگاهی خودمون و اطرافیانمون تلاش کنیم، اما سلامت روان ما اون چیزیه که بیشترین اهمیت رو داره و اگه به هر دلیلی الان زمان مناسبی برای شما نیست که به این روایت‌ها گوش کنید، لطفاً و خواهشاً شنیدنشون رو به یه وقت دیگه‌ای موکول کنید. مثلث 25 روایت راوی 27 ساله‌ایه که آزار جنسی رو توی مراحل مختلف زندگیش تجربه کرده و به قول خودش هر بار هر کدوم این ماجراها اون رو به سمت مسیر سخت و اشتباهی توی زندگیش برده. بریم که داستانش رو از زبون خودش بشنویم.
اول که این اولین بار نیست من میگمش. من دقیقاً جنبش میتو که راه افتاد، من تو توییترم داستانم رو شیر کردم، ولی مسئله اینه که مثلا تو توی توییتر که داستان تو شیر میکنی، خب احتمالاً یه بخش کوچیک نهایت چند تا رشتو بشه و شیرش کنی، نمیتونی به همه ابعادش بپردازی. بعد پادکست شما رو هم شاید بگم بیشتر از یه سال من سابسکرایب دارم، ولی همین چند روز پیش شروع کردم به گوش دادنش، که فکر کنم حتی استوری هم کردم، بهت هم مسیج دادم، ایمیل دادم. یعنی دقیقا داستان اول رو که گوش دادم یا حس کردم که مثلا واقعا فقط اون اتفاق نیست، یعنی اون لحظه نیست. من خودم همیشه مثلا میگم که زندگی این یه زنجیر به هم متصله و هر اتفاقی باعث اتفاق بعدیه، یعنی به معنای واقعی اون باترفلای افکتی که میگن توی زندگی خودت، حالا نمیخواد تو دنیا بگی دیدمش یا تو چیز وسیع تر بخوای ببیش، تو زندگی خودت قشنگ میتونی متوجهش بشی، حالا شاید تو همون لحظه متوجهش نشی ولی یه ذره که بگذره یا شاید یه ذره آگاهی خودت که بیشتر شه، یه ذره توجه که بکنی، کامل میبینی که همه چی به هم ربط داره، عین یه زنجیر. نمیتونی مثلا بگی فقط همون لحظه من بود، نه، کل یه پروسه باعث اون لحظه تو یا اون تصمیم تو یا اون اتفاق تو. بعد سر همین تصمیم گرفتم که مثلا با شما صحبت کنم، چون میگم فقط به نظر مثلا من بار قبلی که گفتمش تو توییتر، من فقط همون لحظه رو شیر کردم ولی کل پروسه رو شیر نمیتونی بکنی. بعد داستان من واقعاش اینه، با خودم خیلی این چند روزه که حالا با هم فیکس کردیم باهات صحبت کنم فکر کردم که اصلا چه جوری شروعش کنم، از اول شروعش کنم اونو بگم بعد فلش بک بزنم. حقیقتا به نتیجه نرسیدم، شاید کلی هم یه دفترچه فقط برای خودم نوشتم ولی آخرش هم به نتیجه نرسیدم، فقط نشستم سوالهایی که شما کلیدی مثل این که اون ازلا چی و اینا رو برای خودم فکر کردم مشخص کردم، گفتم زنگ میزنیم صحبت میکنیم هر چی شد هر چی اومد و میگم بدون اینکه بهش فکر کنم، چون به نتیجه نمیرسیدم. ولی داستان من اگه بخواد شروع شه، من 15 سالگی این اتفاق برام افتاد، تجاوز شد بهم. بعد یه جورایی خودم حس بکنم، یعنی قشنگ میبینم و میدیدم از همون لحظه که من از مسیر خودم و زندگیم دارم دور میشم، یعنی دور شدم تو همون لحظه، من دور شدم، یعنی قشنگ مسیر خودم رو دیدم این ور من افتادم یه مسیر خاکی پر از چاله چوله و دارم میرم و هر لحظه دارم از مسیر خودم، شخصیت خودم، زندگی خودم دورتر میشم. اتفاق به من چجوری افتاد؟ من توسط پسر عمم، پدر من شبکار بود، من و مامانم و دوتا خواهرام مثلا خونه بودیم. این پسر عمه من اون موقع دانشجو بود، تهران دانشجو بود، مثلا خودشون شهرستان بودن، این تهران دانشجو بود. بعد یه شب مثلا گفت که بیام خونه یه دایی و اینا، خب ما هم گفتیم بفرمایید و فلان و بسار و اینجور حرفا. اومد خونمون، روزش بود، بعد که دیگه بابام مثلا رفت حالا سر کار و اینا، ما خونه بودیم، بگو بخند و شوخی، و من کلنم خیلی پر شر و شور و شیطونم و بگو بخندی و اینجوریم دیگه، واسه خودمون بگو بخند کردیم و اینا. من اون موقع رشتم معماری بود و تقریبا مثلا موقعی میان ترم فصل اول تقریبا میشه آذر دی، این حدودا اون موقع بود که ژوژمانامون هم شروع شده بود و اینا. من دیگه مثلا حالا تا ساعت 10 11 اینا کل خانواده بگو بخند کردیم و خندیدیم و اینا. بعد مامانم و خواهرام رفتن خوابیدم، مامانم و خواهرام تو پذیرایی خوابیدم، ما خونم دوتا خواب بود، یکیش که خب مال من بود چون انقدر رشتم شلوغ بلوغ بود که یه دونش مال من، اون یکی هم مثلا مال خواهرام بود که ولی خب چون بچه تر بودن همش پیش مادرم میخوابیدن تو پذیرایی، که اونو مثلا برای این آماده کردن که این اونجا بخوابه، منم این بار تو اتاق خودم. بعد خانواده من اون موقع خب ما بچه‌تر بودیم، من اینجور چیزا، در رو نبند، یعنی یه تاکید عجیبی داشتن روی این که در اتاقت رو نبند. من در اتاق بعد ما هم دقیقا تو اون دوران نوجوانی دقیقا اصرار داشتیم در اتاق رو ببندیم، ولی خب از بس مثلا بخاطرش دعوا شده بودن دیگه نمی‌بستم، مثلا نیمه باز می‌ذاشتمش. بعد دیگه منم گفتم که من میرم سر ژوژمانم، مثلا اونم گفت من میرم شش میشینم، میگیم میخوام، مامانم گفت باشه بس ما دیگه میخوایم چون خودتون میدونید. دیگه منم شروع کردم مثلا اون موقع مثلا الان لپتاپ و اینا نبود، همه کارا با اپلیکیشن و نرم افزار اینا باشه، بیشتر دستی بود، میز نقشه کشی داشتم و میز نور داشتم، کلی شلوغ بود. من شروع کردم کارامو کامینم مثلا پیش من نشست سوسنده شروع کردیم حرف زدن. بعد ببین من اینجایی نبود که بگم پرت بودم از دنیا، خب ولی پرت بودم، یعنی میفهمیدم یک مسائلی رو. خب من تازه وارد 15 سالگی شده بودم، میفهمیدم یک مسائلی رو ولی اونجوری متوجهش نبودم. شاید سیگنالا رو نمیفهمم، مثلا شاید الان یه نفر یه چش بالا پایین کنه انقدر دیگه مثلا خب سنمون گذشته فهمیم سریع متوجه میشیم آه این یه منظوری داره، این یه نیت داره، ولی اون موقع این سیگنال رو تو نمیفهمی. واقعا بچه مثلا شروع کرده بود آره بیا مثلا نمیدونم دوستای در بنده چیکار بگم، گفتم خب معلومه چیکار میخوام شم. از رشتم معلومه دیگه، بعد رشته شب کاری نداره. بعد من اینجوری بودم که نمیدونم، فکر نکنم رشته من شب کاری داشته باشه ولی شب کاری خیلی خوبه، نمیدونم. بعد اصلا ببین اونم مثلا خب جوان بود، تازه 21 2 سالش بود، البته که میفهمید، کاملا آگاه بود به مسائل. ببین مثلا یه نظر میدم اونم جوان بود، یه سیگنالای اینجوری میداد. حالا الان دقیق یادم نیست ولی مثلا انقدر یادمه که نمیدونم چرا بحث آورده بود روی اینکه مثلا شبکاری و اینا، منم اصلا نمیفهمیدم. بعد حالتاش فهمیده بودم که نوع صمیمیتمون الان تو تنهایی یه ذره متفاوت با نوع صمیمیتمون موقعی که خانواده و بقیه هم هستن، ولی نمیفهمیدمش. مثلا خب ناجامدم مثلا با هم اوکی، بالاخره با هم بزرگ شدیم و فلان، اینجوری فکر می‌کردم. بعد تن که اون دیگه گفت من میرم بخوابم، من واقعا کارم خیلی مثلا طولی میشه، گفت من میرم میخوابم، رفت و من یه مقدار دیگه کارم کردم دیگه، دیدم مثلا خوابم میاد خستم و اینا، مثلا شاید هول هوش ساعت 2 بود، من دیگه گرفتم خوابیدم، برق خاموش کردم گرفتم خوابیدم. نمیدونم چقدر گذشته چون خب دیگه ساعت ها نمیدیدم، ولی مثلا خواب من به مرحله سنگین نرسیده بود که یه حس کردم یکی بالا سرمه و صدای نفسش رو و گرمای نفسش رو حس می کردم، که یهو برگشتم، یعنی چشم رو باز کردم، یه حالت عقبم و پشتم رو نگاه کردم و دیدم اومده کنار من مثلا دراز کشیده، و همین که متوجه شد من چشم رو باز کردم و بیدار شدم به اصطلاح، مثلا دستش رو گذاشت رو دهن من و شروع کرد به مالیدن و مثلا بوسیدن. و بعد و من همینجا خشک شدم، یعنی اصلا حتی دیگه نمیتونستم درست نفس بکشم. و کامل کارش رو کرد، یعنی در حدی که شلوار من کشید پایین و دخول رو انجام داد. مثلا یه درد وحشتناکی هم، بس فکر کن تو اون همه ترسیدی یه های دردی هم حس میکنی، و چون اون موقع من نمیفهمیدم، ولی خب الان میدونیم اونقدر بدنت آماده نباشه براش، هیچ هورمونی ترشح نشده باشه، و تازه به جای هورمونی که باید ترشح بشه هورمون ترس و نمیدونم وحشت و همه، اصلا بدن کلا اسفاف به بدن خودش سفت کرده، 100% دردت میگیره. بعد من دردم هم که بدتر خوش شدم، بدتر قفل کردم، که کارشو کرد و رفت. منم همینجوری یه ذره دراز کشیدم، اصلا نمیدونستم چی شد، اصلا نمیفهمیدم. یعنی میگم اینجوری نبود که من با معقوله و موضوع سیکس آشنا نباشم، ولی آشنا بودم اما در حد 4 بچه مدرسه ای که یه اطلاعاتی یکی از یه کتابی دیده، یکی از چرت و پرت به هم تعبیر میده، اونم اون موقع. الان مثلا الان نبود، بچه ها بالاخره اینترنت هست، اما ماشاءالله همه دیگه همه چی میدونن. خانواده ها هم اصولا هیچی بهت نمیگفتن، هیچی. من مثلا خانواده من هیچی به من یاد نداده بودن نسبت به این مسائل. این اتفاق افتاد. بعد من یهو دیگه بعدش یادم نیست، فکر کنم یهو خوابیدم، نمیدونم، چون اصلا دیگه بعدش یادم نیست، فقط یادم این رفت، من ترسیدم و فردا صبح شد. اینجوریه برای من. و فردا صبح شد و بعد نمیدونم چرا، نمیدونم فاز دفاعی من چی بود، نمیدونم تو چه مودی رفته بودم که فرد، یعنی من الانشم همینم، حتی با وجود این همه سال با این شخص مثلا اینقدر بزرگ شدیم گذشت، هر از همینجورم خیلی اتفاق بعدی برام میفته که خیلی ناراحت میشم، بیشتر شادم، یعنی بیشتر شادی بروز میدم از خودم، بگو بخند افراطی میکنم، بزن برخص افراطی میکنم، یه همچی حالت. دقیقا فرداش من همین بودم، از صبحش بگو بخند، بزن برقص، حتی باش کلی شوخی اصلا نمیدونم وارد چه فازی بود. بعد که احتمالا نمیدونم این انکار من بود چی بود، ولی سیگنال برای اون اینجوری بود که پس خوشش اومده. بعد که دقیقا فردای اون شبم این اتفاق افتاد، چون مثلا این پنجشنبه و جمعه اومده بود پیش ما، میخواست مثلا شنبه بره اینجوری آخر هفته بره مثلا دانشگاهش و خوابگاهش نمیدونم خونه یا همچین چیزی، که دقیقا فردای اون شبم دقیقا همون اتفاق افتاد، یعنی نیمه شب اومد و همون انگار مثلا شب قبل دوباره تکرار شده و من دوباره خب، چون بازم توقع نداشتم بیاد، بازم توقع نداشتم بیاد. بعد من تو خونه خودمم صدای نفسا و غر و پف خانوادم از اون ور میاد، من تو اتاق خودمم، تو جایی که فکر میکنم تو این دنیا قراره هر اتفاقی بیفته بدو هم همونجا احساس امنیت کنم و اینا، بعد مثلا تو فامیلی، تو پسر عمه‌ای، با هم بزرگ شدیم، بعد مثلا تو اون روزم هیچ اتفاق مثلا چیزی نیفتاد، چون تمام روز ما کنار خانواده بودیم، چون والدینم بودن، خواهرام بودن، تمام روز با هم، اینجوری نبود که تو روز بگم چشم و ابروی اومد یا حرفی زد یا من حرف زد، فقط میگم من شاد بودم که اینم سیستم دفاعی منه، همیشه اینجوریم. بعد دوباره شبشون اتفاق افتاد و باز هم خوش شدم، باز هم هیچ کاری نتونستم بکنم و اینا، و این رفت و این رفت و گذشت. حالا بعد این یه فلشبک بزنم که یه جورایی وقتی که میگم زندگی یه زنجیره سر همینه. ببین من موقعی که بچه بودم، مثلا موقعی که واقعا خیلی بچه شد 5-6 اینجوری، ما احتمالا همسن و سالای ما همه میریم تو کوچه بازی میکنیم، یعنی یه خاطره یه که هممون داریم تو کوچه بازی کن، از خاله بازی رو بگیر و دوچرخ سواری بگیر و اینجور چیز. من به شدت بچه شیطونی بودم، به شدت، و از همون بچگی مثلا خیلی شنیدیم، مثلا طرف میگه من رفتم تو صف نونوایی یا تو کوچه خرید کردم داشتم برمیگشتم، کسی مثلا اومده دست زده بهم یا مالیده خودشو، و مثلا از هم عالم بچگی طرف ترسیده، مثلا هیچی نتونسته بگه مونده چی شده و اینا. حالا من کاملا برعکس بودم، مثلا قشنگ خاطرش هست که من میرفتم نونوایی، مثلا یهو یک بار یه آقای اومد از پشت چسبید به من و من تو اون عالم بچگی همین که دست کشی رو بدم، من داد و بیداد کردم که مثلا آقای نون با خانم ما، این آقای به من دست زد، مثلا یارو در رفت، مثلا نون نگرفت، یعنی من اینجوری بودم. مثلا تو کوچه دوچرخ سواری میکردم، یه بار مثلا یه پسر بچه همون کوچه بود اومده بود دقیقا منو دستمالی به قول معروف کرده بود تو اون آلر بچگی، من تو جون داشت زده بودمش، تا جون داشتون بدبخت زده بودم، بعد رفته بودم خونم گفته بودم به بابام و مامانم، مثلا تشویق شده بودم، کار خوبی کرد، خود دفاع کردی، و مثلا موقعی که خانواده‌اش اومده بودن که دم خونه ما که دخترت پسر ما رو فلان کرد و بسار کرد، بابای من گفته بود پسر تو بی خود کرد به دختر من دست، دختر منم باید خوش دفاع کنه. یعنی من اینجوری بودم، مثلا خواهر کوچیکه من خیلی مظلوم بود، دقیقا از اینایی بود که مثلا اگه بهش دست بزنن شوک بشه گریه کنه، بعد من مدافع اونم بودم، یعنی با همین راستین بازی میکنیم، بعد اون دنبال من هر کی بهش مثلا چیز میکرد دیگه، یعنی بعد یه مدت یه جوری شده بود همه میدونستن که مثلا با اینا کار نداشته باشین، دیوونه است، این از پس خودش برمیاد، بعد بابای من خیلی باد قبقب میداخت که خیلی خیالم راحته دخترم از پس خودش برمیاد و من نمیدونم به این اطمینان دارم، هر جا بره فلانه و بسا، وارد همچین فازی شده بود. من تا 7 سالگی یک زندگی خیلی خوبی رو تجربه کردم، یعنی رابطه خوب با پدر و مادرم دوام میشد مثل همه بچه ها، اون موقع هم یه جورای اینجوری که حالا یه دونه بزنن تو گوشت انگار چیز غریبی نبود، یه دونه بزن تو گوشش رو تجربه کردم، مخصوصا که من خواهرم مثلا اذیت میکردم یا شیطنتم بعد وقت زیاد میشد و اینا. ولی خیلی با خانوادم صمیمی بودم، یعنی واقعا والدینم بر من مأمن امنی بودن، همه چی من میرفتن میگفتم میگم دیگه. حتی مثلا یکی تو صف نمره من دست داده بود، بعدش رفتم با بابام یا مامانم گفته بودم. بعد از 7 سالگی یهو تموم شد اون، نمیدونم چرا من از 7 سالگی فاصلم با والدینم قشنگ شروع شد. نمیدونم یهو پدرم خشمگین شد. تا قبلش نمیگم دعوا نبود تو خونه ما، اینا بود، دعوای والدینم هم بود، ولی یواش یواش خیلی افراطی شد. تا اینکه من مثلا با دوستان میرفتم مدرسه میومدم دیگه، تا اینکه اون موقع ها نمیدونم، خب 100% یادتونه گوشی موشی نه که نبود، نامه میدادن به هم. تا اینکه یه روز دوتا از دوستان که با هم میرفتیم مسیر مدرسه رو، صبح اومدن و به من رفتیم تو راه مدرسه که دوچین رفتیم، من گفتم آره فلان مغازه هست تو میای سمت خونه ما و اینا، دوتا برادرن. گفتم خب آره فلانی از تو خوشش اومده. بعد به من، یکیشون با اون یکی برادره دوست بود، بعد بیا این نامه رو برای تو نوشته. من مثلا اونجا اولین مواجهه من بود با توجه گرفتن از یک جنس مذکر. اینم تو پرانتز بگم، من از جانب مادرم همیشه حس نازیبا بودن رو میگرفتم. چرا؟ من مثلا قدم بلند بود، تو بچگی هیچ وقت تو زمره بچه های ریز نقش گوگلی مگولی نبودم، قدم بلند بود و همیشه مثلا بیشتر سنم به هم میخورد به اصطلاح، و یه خورد دستخون بندیم هم درشت بود. و مثلا همیشه ما بعد اصلا ظرافت اونجوری به قول من دخترونه از قول مادرم نداشتم، چون میگم شر و شور بودم، بزن دیوونه بازی. همیشه بعد مادرم اینجور یه ذر دختر باش، بعد من هنوز که هنوز نفهمیدم یه ذر دختر باش یعنی چی، یه ذر دختر باش، یه ذر ظرافت شو، یه ذر صداتو نازک کن، یه ذر از این حرکات وحشی بازی در بیا. اینجوری بودم. مثلا برعکس من، خواهر من ظریف بود اینا، مثلا یک توجهی از جانب به قول معروف دختر بودن و ظریف بودن اون میگرفت که من نمیگرفتم. من این حس ناکافی بودن و زشت بودن و اینا رو با دقیقا دیوونه بازی بروز میدادم، با حرکات پرخاشگرانه، با دعوا، با حرکات خطرناک. مثلا من واقعا حرکات خطرناکی چه تو عالم بچگی چه نوجوانی میکردم، دوچرخه سواری وحشتناک میکردم، لای ماشینا نمیدونم خیابونو برعکس برو، انگار نمیدونم اینجوری میخواستم چیزی رو ثابت کنم. و دقیقا نوجوانی هم حالا بهش میرسم میگم. بعد اونجا اولین توجهی بود که من مثلا از یک جنس مذکر رفتم، حدودا هم 13 سالم بود که 12-13 سالم بود. ولی اینقدر رسیدم حتی نامه رو باز نکردم، گذاشتم ته کیفم و اینا. مثلا پیش دوستان گفتم نه، اونایی گفتم بازش کن، گفتم نه اول خودم بخونم. بعد این اول خودم بخونم، اون روز اصلا تو مدرسه نشد، حالا شرایط جوری بود و دوستام هم انقدر فضولیشون گرفته بود تو اون دوران و اون سن، من باز نکردم. برگشتم خونه و با کلی ترس و لرز و اینا رفتم تو اتاقم. و میگم تاکید خانواده من شاید جون بود که در اتاق نباید بسته شه، ولی من خب میترسیدم و دوست داشتم اون حس کنجکاویم، اون حال من اصلا حتما من باید نامه رو بخونم چیه و اینا. خلاصه من نامه رو باز کردم، لای کتابم هزار تا مثلا چیز، نگو حرکات من اینقدر تابلو بود. این مادر من پدر من حالا کدوم فهمیده بودن که من یه کاری دارم میکنم. از تو اتاقم من دیده بودن که من پشت میز نشستم اونجوری حرکات عجیب غریب دارم، یعنی مثلا تو میخوای کتاب چه میدونم درسی تو بخونی که اونجوری این ور اونور نگاه نمیکنی، رنگ و رود بالا پایین نمیشه و اینا. من خوندم و مثلا میخوام ببینم تو همین چیزای خیلی دیتون سن ممکنه بنویسن تو یک نامه برای هم. همزمان هم یه ذوقی تو من به وجود اومده بود، هم خب ترسیده بودم. اول یه برگه گذاشتم منم یه چیز بنویسم که بعد بدم به همون دوستم بده بهش، و نوشتم هم یه چرت و پرتای نوشتم، الان یادم نمیاد، ولی اینقدر ترسیدم که هم نامه خودم هم نامه اون رو ریز ریز کردم انداختم سطل آشغال، این سطل آشغال کوچولویی که میذاشتی زیر میز و دقیقا فقط کاغذ میداختی توش، از نظر خودم خیلی ریز ریز کردم انداختم اونجا. بعد دیگه تموم شد اون روز، تموم شد و خوابیدم. یهو دیدم نصف شب هول هوش ساعت 2:30 پدر من با یک حال وحشتناک عصبی، یعنی مثلا قشنگ میگن انگار خون جلوی چش یارو رو گرفته، تو بابای من من از با یه حال وحشتناکی بیدار کرد. من چی بودم چی شده؟ بعد منو بردن تو اون یکی اتاق، در بستن که مثلا اون خواهرام نترسن، در بستن دیدم نشستن کل اون نامه رو از سطل آشغال برداشتن، این پازل چسبوندن کنار هم، قشنگ چسبونده بودن و کل نامه رو خونده بودن و جواب منم که من تو اون جواب نوشته بودم که باشه میام میبینم، ولی بعد پشیمون شدم پارش کرده بودم و جواب منم چسبوندن و این چیه تو حیثیت ما رو برد تو آب آب. من هم همش مونده بودم که من که ندیدمش، اصلا حرف نزدم باهاش، چی کار؟ بعد یه حس گناه وحشتناک منو گرفته بود و میگم کلانم که من همیشه خودم مقصر میپنداشتم تو زندگیم. بعد ببین دو سه تا هم بد زد فقط به خاطر مثلا نامه ای که خوندی بچه باب دادی. و فرداش هم که دوستای من اومدن یک دعوای وحشتناک با اونا را انداخت، بعد رفت جلو در خونهشون به پدر مادر اونا هم گفت، اصلا یک دعوای وحشتناک به واسطه این مرحول و این دعواها من یهو تو مدرسه طرد شدم. چرا؟ خب دوستان رفتن گفتن، همه گفتن آه این اینجوریه، آه باباش اینجوریه، آه این. یعنی کلن من دیگه هیچ عشان یادمه من کل سال تحصیلی حتی هیچکی با من حرف نمیزد و من رفت آمد وحشتناک، یعنی در حدی که صبح خودشون منو میبرن مدرسه، ظهر خودشون میبرن دنبال من مدرسه و در طول روز من حتی مثلا دیگه اجازه تا سوپرمارکت رفتن هم نداشتم، چون تو آبرو ما بود، چون تو معلوم نیست چه غلطی میکنی، چون تو سرسر داری با پسرای معلوم نیست این دوره و حالا مثلا سر یه نامه. و من کل اون سال تحصیلی و تابستونش تو خونه حبس بودم، نه مثل الان گوشی و چیزی بود، نه ماهواره‌ای بود، نه لپتاپ و نمیدونم کامپیوتر، هیچ، تویی و تویی تو خونه و اونا هم تازه یه هویاشون افتاد و در مسجد. فکر پدر مادر من اصلا تا قبل این مذهبی نبودم، بابا من اینایی که مثلا به زمین و زمان فوش میداد، یه هویاشون افتاده بود برن مسجد یا نمیدونم چرا فاز مذهبیش میگل که آه من اصلا این فاز رو نداشتم و اینقدر هم شرایطم باهاشون بد بود که میگفتم من نمیام مثلا برای اینکه یک لحظه پیش اینا نباشم، هم لحظه شماری میکردم. فکر کن تو خونه خودت این همه تحت کنترل، بیرون هم نمیتونی بری، در اتاقت هم حق نداری ببندی 5 دقیقه تو اتاقت با خودت باشی، خب این بهترین موقعیت من یه ذره با خودم باشم. و اینا مثلا موقعی که مثلا به قول خودشون مسجد، خب خواهرای کوچیک‌ترم که باهاشون میرفتن و در خونه قفل میکردن و من بودم و یک خونه که هیچ هم نداره، من میشستم پشت پنجره و مثلا بعضی وقت دوستان میدیدم بیرونن، مثلا وقتی تابستون شده بود اینا دوستان میدیدم بیرونن با هم از اون پنجره میدیدم، فقط قصه 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 گریه یه همچین حالی. خلاصه این دوران راهنمای من اینجوری بد گذشت تا دبیرستان یه کوچولو بهتر شد، یه کوچولو بهتر شد، ولی من دیگه مثلا خیلی وارد، یعنی خیلی نوجوانیم دیگه شروع شده بود و به شدت عصبی بودم. من یک نوجوان به شدت پرخاشگر عصبی پر از هرس اینجوری بودم، یعنی تمام چیزی که من نوجوانیم یادم میاد هرس و خشم بود، اینقدر من هرس و خشم داشتم فکر کنم مثلا با پدرم هم که این بود چه مثلا من گفتم با دوستم میخوام برم بیرون، نه چرا نه، و من اینقدر عصبی میشدم که میومدم تو اتاق مثلا سرمو میکوبیدم تو دیوار، اینقدر هرس و خشم داشتم. و مثلا الان بهش فکر میکنم مثلا نمیدونم چجوری من این کارو با خودم میکردم یا چی تو وجود من بود، چقدر مگه خشم تو وجود من به خودم اینجوری آسیب میرسوندم یا خودزنی شدید میکردم و واقعا خودمو میزدم و مثلا کبود میشدم یا همچین حال، اینقدر حرص داشتم چون زورم به هیچ چی انگار نمیرسید. من اینقدر از پدرم دور بودم و میترسیدم و این به قول معروف این ترس رو تو بقیه هم نشون داده بود که مثلا ما همه تابستون با فامیلامون بیرون میرفتیم و اینا، مثلا چندین و چند بار جلوی فامیل مثلا پیکنیکی که رفته بودیم پدرم منو کتک زد جلوی همه. بعد این حالت اینجوری تاثیر گذاشته بود که مثلا ما بچهای فامیل رفتیم و بچه اندام والیبالی وسطی چیزی بازی میکردیم، بعد من مثلا میبردم یا چه میدونم شیطونی میکردم، هیچ وقت یادم نمیره بچهای فامیل به من اینجوری میکرد یا اون توپو میدی به ما یا الان میریم به بابات میگیم. و من حتی اگه برده بودم یا مثلا وسطی بازی میکردیم باید بخوری وگرنه میریم به بابات میگیم، و من انقدر از پدرم میترسیدم که میخوردم یا مثلا توپو میدادم بهشون که فقط نرین به بابام نگین، چون پدر من اصلا نگاه نمیکرد که آیا من حق دارم یا ندارم، آیا این چهار تا بچه اصلا دارن بازی میکنن به من چه ربطی، میزد میواد میزد. مثلا خیلی کتکای وحشتناکی از پدرم میخورم، مثلا یک بار واقعا تو خیابون جوری منو زد به خاطر اینکه من با دختر خاله هم مثلا رفته بودیم قدم زده بودیم پیکنیک توری که رفته بودیم و نمیدونم تیکهی به ما انداخته شده بود، پسرهای دنبال ما رفت، اینو پدر من دیده بود و مثلا اینجوری نگاه نکرد، دو تا سه تا دختر نوجوانه مثلا دختر خاله هاش هم باشن اونا که به من ربط ندارن تو آبروی من بودی، و اینقدر منو زده بود که دو تا مرد غریبه و مثلا جلو فامیل هم نزده بود همینجی یهوی خیابون بیا بریم از ماشین فلان چیز رو بیاریم، بیا بریم از ماشین فلان چیز رو بیاریم، من باش رفتم یهو اینقدر من تو خیابون زد که دو تا مرد غریبه اومدن مثلا من از زیر دست و پای پدرم نجات دادن به معنای واقعی که آقا چته. بعد یا مثلا من با کمربند و سگه که کمربند کتک خوردن دیگه برام عادی شده بود، من هم نوجوونه خوشقلقی نبودم ولی مثلا هیچ وقت به این فکر نکردم خب این همه خشم و پرخاش و حرص این بچه چرا دنبال دلیلش نمیگردیم و هی این کتکی که من میزنم هی این من بیشتر دارم میبرمش تو اون فاز، یعنی هر بار که من به قول معروف میگم دیگه یواش یواش کتک خوردم بعد عادی میشه، من دیگه ترسم از کتک ریخته بود، میخوای بزنی باشه بیا بزن من این کار خودمو میکنم، یعنی اینجوری شده بودم که بزن منم میدونم باهات چیکار کنم، میزنی منم یه جور دیگه پدرتون رو درمیارم، وارد این فاز شده بودم دیگه. من دوم دبیرستان رفتم مثلا رشته معماری، یعنی رفتم فنی حرفه‌ای خوندم که مثلا اون پسرم هم شروع کرد خونمون اومدن که اون اتفاق افتاد، مثلا فکر کن اون اتفاق برام افتاد چجوری میتونم با اون شرایطی که من با والدینم دارم اون شداد اصلا تو پس افکار من هم نمیومد که برو بگو به خانوادت. بعد ولی با همه این وجود فکر کنم یک ماه از اون اتفاق گذشته، حالا دقیق نمیدونم چقدر گذشته ولی خیلی نزدیک نبود خیلی هم دور نبود، من یه روز که پدرم خونه نبود خواهرام هم نمیدونم خونه نبودن یا حالا جایی بود اصلا یادم نمیاد، چون من و مادرم بودیم تو آشپزخونه، من به مادرم گفتم، یعنی با کلی تتپته و بالا پایین و خودزنی و آی چجوری بگم ولی آخرش گفتم، گفتم مامان مثلا اینجوری شده مثلا فلان کسک پسرم هم بلا بلا اسمش اون شب که اینجا بود اون موقع که بعد از بعد اون اتفاق دیگه نیامده بود خونه ما، مثلا یه چند وقتی بود که نیامده بود، اون موقع که خونه ما بود اینا این اتفاق افتاد. دوباره تو پرانتز بگم من بخاطر اینکه قدم بلند بود و به اصطلاح از سنم از نظر بقیه بیشتر می‌زدم، اون موقعی که مامانم اینا شروع کرده بودم مسجد رفتن و اینا، من دو سه بار برام خواستگار اومد و اصلا نمیتونم بگم که چه درد وحشتناکی رو من کشیدم که یک نفر توی اون سن به قول خودش خواستگاری می‌کرد و مادر من اوکی جواب منفی میداد ولی به من انتقالش میداد و یا بعضاً به اون آدم اجازه میداد که این حرف رو ادامه بده یا به مرحله مثلا تا خونه اومدن حالا به عنوان فقط مثلا مادر اون پسر بکشونه، من همش این حس رو داشتم که یعنی من انقدی اضافم که اینا تو این سن من مثلا 14 سالم یا اوایل 15 سالگیمه تو فکر اینن که منو شوهر بدن و انقدی به من فشار می آورد، میشستم ساعتها یا بعضا شب تا صبح گریه میکردم، یعنی چون چند بار اینجوری برای من پیش اومده بود و مثلا همش میگفتم چرا آخه مامان من میاد به من میگه یا چرا اجازه میده این خانم بیاد خونه ما که منو ورانداز کنه. من قشنگ طرف میومد معذب میشدم وقتی سر تا پای منو نگاه میکرد و من مثلا بعد مامانم میخند آخه بچه هست، بعد یارو داشت سر تا پای منو نگاه میکرد و ورانداز میکرد برای پسر مثلا 20 و اندی 30 سالش و من چه عذابی میکشیدم، چه گریهی میکردم. بعد تمام اینا میشد خشم، تمام اینا میشد پرخاش، تمام اینا میشد یه جوری آسیب، یه راهی برای آسیب زدن به خودم. ولی مثلا با همه این شرایط من حس کردم باید اون اتفاق رو به مادرم بگم. یه مدت که گذشته بود، شاید یک ماه دو ماه میگم گذشته بود، من به مادرم اون روز تو آشپزخونه قشنگ یادم نشستم رو اوپن با یک ترس وحشتناکی تپش قلبم رو هنوز یادمه، گفتم مامان فلانی که اومده بود اون شب اومد اینجوری کرد. ببین تمام اون پروسه، شاید مثلا اسمش همون تجاوزه، یه ور لحظه‌ای که مامان من برگشت خندید گفت جای این دروغا اگر دوستش داری بگو بیاد خواستگاریت، یه ور به معنای واقعی حس کردم همون لحظه زیر پام یک چاله باز شد، من رفتم توش، هیچی دیگه نتونستم بگم و یک سره تا مدت ها این جمله تو ذهن من میگذشت که اگه دوستش داری جای این دروغا بگو بیاد خواستگاری. و گفتم نکنه من دوستش دارم، شاید من دوستش دارم، شاید اونم منو دوست داره که این کار کرده. و یه مدت طولانی با خودم این فکرم کرد که شاید دوستم داره که این کار کرد، شاید من دوستش دارم. بذار فکر کنم من اگه بدم میومد که اون شب یه کاری میکردم، حتما منم خوشم میاد ازش که اون شبا هیچ کاری نکردم، هیچی نگفتم. و یه مدت طولانی با خودم راجع به این قضیه فکر میکردم و به این باور رسیده بودم که من دوست داشتم که هیچ کاری نکردم. ببین مامانم هم گفته، حالا من چی کار کنم که این بیاد خواستگاری من؟ من بگم بهش، نگم بهش، وایسم بزرگتر شم؟ من دیگه وارد این فاز شده بودم، وارد این فاز شده بودم و گذشت. و ولی بعد دیگه توجهی از اون آدم ندیدم. یعنی مثلا دیگه اون موقع سنمون جوری بود که گوشی داشتیم در حد اسمس بزن و اینجور چیزا بود. بعد من دیدم که توجهی دیگه ازش نمیگم، من مونده بودم خب پس یعنی دوستم نداره که توجه نمیکنه دیگه، چون اگه دوستم داشت خب به هم زنگ میزد، مسیج میداد و اینا. بعد تا اینکه یکی از دوستای من گاره دوست، مثلا دوست پسر داشت، گاره دوست دوست پسرم بیا مثلا تو با ما بیا، تو هم با اون دوست شد، چهارتاییشیم، چهارتایی با هم بریم بیرون. منم گفتم آ این که دیگه منو دوست نداره، به منم که توجه نمیکنه، باش. ما یک بار با اونا رفتیم بیرون و به قول خودمون چهار تا بشیم جب که بتونیم چهار تایی با هم بریم بیرون و اصلا از پسره خوشم نیومد، ولی ادامه دادم. دفعه بعدش به من گفت بیا دوتایی بریم بیرون دیگه، مثلا دفعه اول با اونا رفتیم بیرون، دفعه دوم با هم بریم. من گفتم باش. دوستان هم هی تشویقم میکرد، دوست داشت دیگه مثلا من با این جفتشم که دیگه همه با هم بریم بیرون، تنها نباشه. من گفتم باش. با هم رفتیم بیرون و پسره مثلا با من قرار گذاشت و اومد و با ماشین دنبال سوار شدیم و یه دو تا دور زدیم و بعد گفت بریم خونه، بریم خونه ما، هیچ که خونه‌مون نیست. بعد من میدونستم این کار درست نیست، یعنی میگفتم که بار اول داریم دوتایی هم دیگر میبینیم، نه کافه نه رستورانی منو میبینیم، هیچ جا نمیخوایم بریم خونه، اینا هیچ که خونه‌مون نیست. بعد پیش خودم گفتم چی میخواد بشه، من دیگه تو خوب ببین اونم دیگه دوستت نداره، اون کارم که باهات کرده دیگه، مثلا ترست چیه؟ بعد اوکی بریم خونت. بعد اینجوری بودم که من دیگه الان آمادم، من مثلا دیگه میفهمم، هیچ کاری نمیتونه بکنه، بریم خونتون اینا. و رفتن خونهشون، همانو و یک سکس مثلا بل اجبار که اون هم میشه گفت تجاوز، چون من واقعا راضی نبودم و نه نه میکردم، ولی نه نه ای که مثلا به قول معروف مثلا الان نه ای که آدم بگه ممکنه یارو بزنیش یا هلش بدی یا خیلی محکم، نه تنگار نه قوی نبود. چرا؟ چون تو یک آدم بی اعتماد به نفسی بودی که اصلا خودتو باور نداشتی. و وقتی که شروع کردم کارو یهو پس افکارم اینجوری شد که خب تو خونه خودتون هم این اتفاق برات افتاده، با اون هم این اتفاق برات افتاده، حالا با این هم بیفته چه فرقی داره؟ یهو شل شدم، یهو شل شدم، کارشو کرد و من و اون دیگه هرگز هم دیگه ندیدیم. یعنی بعد این که من اومدم خونه گفتم دیگه ازت خوشم نمیدونم، اوکی و تمام شد. و از بعد این من یادم نمیاد کی و چجوری، ولی من اون همه خشم و پرخاشت و عصبانیت، حالا این که من کنترل بدن خودم هم ندارم روش اضافه شد و دیگه این موقع من مثلا به سیکس و این شرایط دیگه مشرف شده بودم، آگاه شده بودم بهشون. البته که یک آگاهی نادرستی بود، ولی بالاخره میفهمیش از اون فازی که هیچی نمیفهمیدی حداقل در اومده بودی. و من وارد این فاز شدم که نه، اولا که اونا که این کار با من کردن من خودم هم خواستم، منم لذت برم میرم، کسی بدون اجازه من حق نداره، پس یعنی من خودم هم خواستم. حالا که من خودم خواستم هر کاری دلم بخواد میکنم. و روابط پرخطر من شروع شد، روابط یک باره من شروع شد، در حدی که من با فری نمیدونم کی بود چی بود، اسم همو شاید در حدی میدونستیم، وارد رابطه میشدم، سکس میکردم، گفتم خودم میخوام، هیچ کی نمیتونه، خودم میخوام، همه ی اونا رو خودم میخواستم. بعد شروع کردم افراطی سیگار کشیدن و میگم این روابط پرخطر و تنها ترم شده بودم. چرا؟ چون خب این چیزا رو که من نمیتونستم به دوستان بگم، دوستان من دیگه نهایتش یه دونه دوست به سر داشتم اینا، من اصلا معلوم نبود دارم چیکار میکنم با خودم. بعد تا اینکه مثلا همه اینا مثلا تازه شد 16 سالم شده، مثلا نه سوم دبیرستانم، یعنی اینجوری که دوباره یک شب پدرم رفت مسافرت، نمیدونم چه مسافرتی رفت، دوباره یک شب اون پسرم هم، حالا که پدرم رفت مسافرته و پدرم بهش گفته بود آره بیا پیش بچه ها من دو شب نیستم، اومد و من اون موقع 16 سالم بود، مثلا یعنی یک سال گذشته و واقعا نمیدونم تو اون یک سال خودم به خودم، یعنی با اون حرص و چیز خودم به خودم دیگه داشتم آسیب میزدم با روابطم. چرا؟ چون من کنترل خودم رو داشتم. بعد تا اینکه این دوباره اومد و یک بار دیگه هم اون اتفاق افتاد. و جالبه من با اینکه اون موقع خودم هم دیگه مثلا وارد اینجور حافظ شده بودم، یه جورایی خودم رو در معرض آسیب و تعرض و تجاوز قرار میدادم و هر بار هم خشک میشدم موقعی که اون اتفاق افتاد، مثلا سکس پیش میومد هیچ وقت لذت نمیبردم، فقط برای اثبات این بود که من خودم میخوام. جالبه این آدم دوباره همون جوری به من تجاوز کرد و من همون جوری خوشگم زد، یعنی حتی با وجود این که من دیگه الان سکس میدونستم، با وجود این که تجربهش کرده بودم جور دیگه، ولی باز انگار به این آدم که میرسیدم خشک میشدم. این آدم بر من نمیدونم چی بود، ولی هرچی که بود من رو توی یک لاک دفاعی و ترس عجیبی فرو میبرد. بعد دوباره که این کار کرد و اینا، من دوباره اون جمله مامانم اومد تو ذهنم، شاید دوست داره، شاید داره اینجوری میخواد چیزی بهت بفهمونه. بعد نمیفهمدم خب این چه وضع دوست داشتنه، اصلا نمیدونم چی فکر میکردم. الان حتی خود اون موقعم رو نمیتونم تجزیه تحلیل کنم و درک کنم که چه افکاری من تو سرم میگذشت که داشتم خودم رو پیش میبردم یه جوری، نمیدونم اصلا. بعد تا اینکه دوباره رفت و دوباره خبر ازش نشد و بعد چند وقت ما شنیدیم که مثلا به قول معروف عاشق یکی شده و میخواد ازدواج کنه. واقعیت اینه که الان با من الان و تفکر الان نمیفهمم، ولی اون موقع من به معنای واقعی شکست و ترد شدن رو حس کردم. من فکر میکنم اون آدم من دوست داره، ولی وقتی فهمیدم عاشق یکی دیگه میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه، اصلا یه جوری پوکیدم. تازه فهمیدم که من واقعا وسیله و یعنی تا قبلش میدونستی وسیله و الان یک جور عجیبی درک کرده با همه وجودم درک کردم که تو یک وسیله بودی و این تو یک وسیله بودی و اون حس باعث شد من بیشتر و بیشتر و بیشتر خودم رو تو معرض روابط اشتباه و پرخطر قرار بدم. چرا؟ چون الان نمیدونم، ولی مثل این که اون موقع باز برای اثباتم به خودم بود، چون میگم من تمام بچگیم برای اثبات هر چیزی رفتارهای پرخطر خودم نشون میدادم، چون دیوونه بازی نشون کردم که ببینین من میتونم، ببینین من از پس همه چی برمیام. و اصلا روابط پرخطرم واقعا شدید شد، دوستی های چرت و پرت و عملا هر بار خودم رو در معرض تجاوز یا تعرض در بار میدادم. و پس افکارم اینجوری بود که رنگی هستیایی بالا تنیز اون شده، تو خونه خودتونم شد، بقیهش هم مهم نیست.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
بعد ولی اینجوری بودم که خب خودت رفتی، خودت داری انتخاب میکنی، اگه واقعا اینه پس چرا لذت نمیبری، پس چرا شوکی میشی، پس چرا از ترس سنگکوب میکنی، این چجوری، یعنی همه همینه، پس یعنی کلن همینه. بعد تا اینکه من 17 سالگیم که دیگه مثلا دیپلممو به اصطلاح گرفته بودم، تموم شده بود، دانشگاه هم قبول شده بودم، اون فاصله تابستونی که تا دانشگاه هم لج کردم الا و بلا من میخوام برم سر کار، الا و بلا من میخوام برم سر کار. تو اون سناخه چه کاری چی بلدی اینا، اولش خود دعوا، بعد دیگه پدرم بود به درک هر کاری میخوای بکنی بکن. چی پیدا کردم برای اینکه برم سر کار؟ رسپشن یک آژانس تلفنی. رفتم رسپشن یه آژانس تلفنی شدم، مثلا شیفتم حالا یا صبح تا عصر بود یا عصر تا شب، که شیفتی که بیشتر به من میافتاد عصر تا شب بود، چون مثلا شیفت مخالف من عصرها زیاد نمیتونست بیاد. منم که میگفتم آه من که بیکارم، بعد برای پوله و اینا، حالا چه پولی، هیچی عملا، ولی اون حس استقلالی که فکر میکردم بالاخره به دستش میارم، انگار اونجوری داشتم به دست میاردم. رسپشن آژانس شدن من خودش شد باعث تعرضات بیشتر به من. چرا؟ چون تو یک محیط مردونه بودی، فکر کن همه مردن، آژانس اونجا میشینه و تو تنها دختر اونجایی، اولش معذبی و میترسی، یواش یواش به اصطلاح یک صمیمیت دوستی تو محیط کار مثلا به وجود میاد، بعد و اینجوری که مثلا طرف می اومد تلفن جواب بده یه ور می مالید، من می رفتم چایی بریزم یکی دیگه می اومد از بغلت یه جور می مالید. و من اینجوری بودم که بعد من به اون یکی دختر گفتم، اون دختر سنش از من خیلی بیشتر بود، من به اون یکی دختر گفتم گفت بابا همینه دیگه، گفتم همینه دیگه چرا داری سختش میگیری، ول کن هرچی شد. ولی من بیشتر از 3 ماه نتونستم اونجا کار کنم، چون بعدش مثلا دانشگاهم شروع میشد و نمیتونستم. ولی خب مثلا اون 3 ماه من واقعا مثلا یک محیط کار کاملا ناامن بود که به من گفته بودن همینه، من هم گفته بودم همینه دیگه. بعد یا مثلا مسیج های زشتی که به من داده می شد از طرف همون مثلا راننده های آژان، و من همشون گفتم حتما همینه دیگه، اونم هم گفته همینه. بعد ولی اونجا باعث آشنایی من با یک مثلا پسر تقریبا همسن و سال خودم شده بود که قبلا تو اونجا کار میکرد، ما مثلا دوست شدیم، یعنی با اون یکی شیفت مخالف، با اون یکی دختره شیفت مخالفن اون دوست بود، منم با این دختره دوست شدم، به واسطش با اونم دوست شدم و مثلا با هم دوست شدیم، مثلا با هم دوست شدیم و کاش هیچ وقت دوست نمی شدم. اون جمع واقعا جمع پرخطر و آسیبزایی بود، چون اون دختر که خب سنش خیلی از من بیشتر بود، همون موقع نزدیک 26 سالش بود و پدرش فوت شده بود، مادرش هم مثلا با شوهرش زندگی کرد، ولی مثلا این خونه بود، یه وقتایی مثلا حالا مادرش با شوهرش می اومد ولی این بیشتر خونه تنها بود و به اصطلاح خونه اونا خونه اون دیگه پاتوق همه بود، پاتوق همه بود و مثلا ما هم رفتم، منم تازه یک دوستی برام به وجود اومد، بعد این همه سال بالاخره توی یک جمع دوستی بودم و حاضر نبودم از دستش بدم، اون موقع هم تازه 17 سالم بود دیگه، واقعا اون خلأ دوستی و اون همه آسیبی که به خودم زدم، نه من دیگه دوستی میخوام، من دیگه درسته اوکیه. اینا مثلا اینجوری بودن که یک سر مثلا مشروب بخورن، دراگ مصرف کنن، سیگار افراطی بکشن و مثلا جمعشون یعنی این بود، تفریحشون جمعشون کلن این بود. منم فقط برای اینکه ترد نشم به قول معروف حتی دیوونه تر از همه بودم، چون ثابت کنم من با حالم منو ترد نکنین، من از همه تون بالترم، پایه همه چیم هستم، مشروب مثلا الکی میخوردم، سیگار افراطی میکشیدم. تا اینکه دقیقا یک بار که من و اون دختره بودیم و همون دوتا پسر ها مثلا یکیش همونی که مثلا قبلا تو اون آژانس کار میکرد، یکی دیگرش هم دوست اون پسر، دقیقا اون شب من با یک دعوای وحشتناک از خونمون زدم بیرون، گفتم دارم میرم خونه اون دوستم و خیلی اصلا وحشتناک دعوامون شده بود تو خونه، کتک کاری و اینا. ببین کتک کاری که بهت میگم در حدی که پدر من مثلا به سمت من یک بار چاقو پرت کرد و پیشونی من تا مثلا پایین چشم جر خورد. دعوا یعنی اینجوری، یعنی مثلا نه که بگم این برای این باشه که چیزا میخوام، بدونی که من میگم من تنها بودم، من خشم داشتم، من حرص داشتم، من رفتار پرخطر نشون میدادم، یه همچین دعواهایی رو من میدیدم، مثلا دوتا بزنن تو گوش در اتاقتو ببندن بشین به کارهای بدت فکر کن، این نبود. من هم با سگر کمربند یه جوری میزدم که نمیتونستم تا چند روز بعدش کمرم رو صاف کنم، یا مثلا میگن یه چاقو پرت میکرد به سمت من، واقعا الان فکر میکنم یه چاقو پرت میکرد به سمت من، الان نمیگوید میمیره، میره تو چشش، اصلا الان خودم هم میترسم، اصلا بهش فکرم میکنم، ولی من تو اون موقعیت بام، تو اون شرایط بودم و هر دعوایی منو بیشتر خشمگین میکرد و من رفتارهای پرخطرتر نشون میدادم و به سمت و سوی آدمهای دیگه پرت میشدم و خودم در معرض آسیب بیشتر قرار میدادم. که آره اون شب مثلا اونجا بودیم، دوباره یک دعوای اینجوری وحشتناکی شده بود و من عملا از خونه فرار کرده بودم و زده بودم بیرون و گوشیم رو خاموش کرده بودم و رفته بودم خونه این دوستم. میدونستم اون شب اونجا اینه، اول این آدم گفته بودم که میخوام برم، بعد وقتی اینجوری منجر به دعوا شد، یعنی منم دیگه فقط زدم از خونه بیرون. زدم از خونه بیرون و رفتم اونجا. فکر کن تو با اون همه عصبانیت و حرص و دعوا اومدی، دیدم اینا هم بساط مشروب و سیگار و اینا دارن. من مثلا اینقدر از روی حرص مشروب خورده بودم و هرچی حرصم بیشتر بود وارد فاز حرصی‌تر می‌شدم و باز همون سیستم دفاعی بگو بخند برقص چوفی کن، حالا مثلا فکر کنم مستی هم قاطی شده که اون شب فقط یادمه، یعنی چون واقعا مست بودم، خیلی خیلی خوره بودم چون حالم بد شد، یعنی در حدی که من مثلا بردن تو حموم حالم خیلی بد شده بود، ولی مستی از سرم نپریده بود و اون بیحالی و کرختیش منو گرفته بود. قشنگ یادمه، یعنی تا اینجا یادمه که همون پسره اومد شروع کرد، چون اون دختره با یکی از اون پسرها مثلا دوست بود، این یکی اومد سمت من، منم که اونجوری مست و اینا، اونا رفتن تو اتاق، این اومد هی شروع کرد، من هی گفتم نکن، ولی خب اصلا نایی نداشتم، جونی نداشتم، تو حالی نبودم و دیگه یادم نمیاد، فقط یادم صبحم نشده بود، یعنی هوا گرگومیش بود، من بیدار شدم لباس تنم نیست. لباس هم نیست، بعد لباس هم پوشیدم و نشستم رو مبل، همجوری اون پسری که اون وسط خوابیده بود و اینا داشتم نگاه میکردم تا دوستام دیدن، اون دوتای دیگه از اتاق اومدن، ولی اصلا یادم نیست چی شد، اصلا احتمالا دیگه رفتم تو اون عالمی که من بودم. بعد گذشت و این دوستی های ما، من همون جمع من دوست موندم حتی با وجود این اتفاقات، چون میگم من نمیخواستم دیگه ترد شم، من جمع دوستی رو میخواستم، نیاز داشتم بهش، کس دیگه رو نداشتم. و اینجوری بهت بگم، من به خاطر اون دعواهای خونه حتی خواهرهام هم از دست داده بودم. چرا؟ چون بابای من وقتی اونجوری عصبانی میشد برمیگشت رو به اون دوتا گفت اینه که باعث میشه این خونه هیچ وقت رنگ خوشی به خودش نبینه، و خواهرهای من رو مقصر اون همه تنش میدیدن، مقصر عصبانیت والدینم دیدم و من اصلا خواهرهامو نداشتم، یعنی تنهای تنها بودم و حالا این جمع دوستی من نگهت میدارم هر جوری که هست چون نیاز دارم. بعد تا یک شب من میرفتم کلاس زبان، تا یک شب تو ترافیک گیر کردم و دیر رسیدم خونه، واقعا تو ترافیک گیر کردم، یعنی واقعا من اون شب هیچ کاری نکرده بودم، جایی نرفته بودم، شیطنتی نکردم، هیچی، واقعا تو ترافیک گیر کردم و واقعا دیر رسیدم، خیلی دیر رسیدم، من باید نهایت 8 خورده اینا خونه میبودم و من نزدیک ساعت 11 شب تازه رسیدم خونه. بعد من اون شب از خونه انداختم بیرون به همین راحتی، من از خونه انداختم بیرون، گفتن هر قبرستونی که بودی برو همونجا، هر چی من گریه کردم، هر چی دم در گفتم به خدا تو ترافیک گیر کردم، قانع نشدم، گفتن هر قبرستونی برو همونجا. اما موقع نزدیک دی بود، همون پسری که میگم من موقعی که مست بودم و احتمال خیلی زیاد به من تجاوز کرده چون من یادم نمیاد، وگرنه برای چی باید صبح لباس تنم نمیبود، همون پسر تا صبح اومد تو پارک کنار من بود و من هرگز یادم نمیاد که چه سرمای وحشتناکی رو اون شب تا صبح کشیدم، این سگ به معنای واقعی میلرزدم از سرما و تمام مدت میگفتم به خدا من ترافیک گیر کردم. من پسرم میگه اب نداره حالا من پیشتم و اینا، بذار اون از باباش میترسید، بذار بابام صبح بره میریم خونه ما، حالا من پیشتم. بعد که دقیقا هم صبح مثلا موقعی که میدونه ساعتی که باباش میره، احتمالا خیلی چون زود بود، مثلا باباش رفت ما رفتیم خونه اونا که مثلا مادرش بود و برادرش بود و بعد آره بریم تو اتاق تو استراحت کن یه ذره دراز بکشیم نه فلان و بسار. موقعی که رفتم تو اتاق مثلا این اول برای من یه چایی چیزی آورد به قول معروف گرم شما اینا، بعد موقعی که رفتم تو اتاق اومد شروع کرد به مثلا تعرض دستمالیدن یا همچین چیز. من دیگه اون موقع مثل دفعه پیش مست نبودم که و بعد گذروندن یه همچین شبی اصلا حوصله اینجور چیزا نشه و واقعا حالش ندارم دیگه چیکار کنم، مثلا حوصله ندارم الان اینا چته، من تا صبح پیشت موندم مثلا پاشا خونه ما برو بیرون. گفتم به درنگ پاشدم رفتم از خونهشون بیرون، رفتم نشستم توی پارک تا جون داشتم گریه کردم، گفتم خدایا من هیچ جا رو ندارم، هیچ کی رو ندارم یعنی. بعد که حالا دیگه مهر مادری مادران من گل کرده بود، اول صبح مثلا اون ساعت ها افتاده بود بیرون دنبال من و رفته بود تا اون همون سر کار قدیمم، اون دختره رو دیده بود، تو ازش خبر داری، تو میدونی، تو پیداش کنی، خودم نمیدونم یه جوری پیدام کرد، اصلا یادم نمیاد الان چون واقعا من فقط داشتم گیم کرد، حس استیصال رو به معنای واقعی داشتم حس میکردم که من چقدر مستصلم، چرا هیچ جور ندارم، من چیکار کنم، خدا پولم ندارم، چندر قاز چیکار میخوام بکنم، یعنی من شدم دختر فراری، یعنی من شدم بی خانمان، یعنی باید از حالا تو خیابون زندگی کنم، افکار من شده بود این. حالا مادر من مثلا پیدا کرد و اینا، برگشتم خونه، من برگردوند خونه با بعد دوباره اون پسر خودش مثلا از اینکه اونجوری کرده بود آی من اشتباه کردم، منم بیخوابی کشیده بودم، منم سرما کشیده بودم، من اینجوری، اون دوستان که مثلا تو اون آژانس بود اون موقع نه بیا اینجوری نکن، پسر خوبی دوست داره، حالا عصبانی شد، دعوای بین همه، دعوا پیش ما، منم موقع دانشجو بودم، ترمای اول بودم و توی همچین شرایطی مثلا من مثلا اینجوری که ترم اول رو مشروط شدم، در این حد شرایط من بد بود، اصلا نمی کشیدم دانشگاه، اصلا نمی دونستم، فقط می رفتم دانشگاه، بعد می رفتم تو پارکینگ دانشگاه می شستم گریه می کردم. بعد یه که مثلا دوستان گفتم بریم بیرون، می رفتم بیرون، از همه شادتر بودم، یعنی یه جوری بودم من، همه می گفتن این باشه تو جمع، خیلی باهاش خوش می گذره، دیوونه بازی در میاره، دقت بازی در میاره، به وقتش تیکه میندازه، به وقتش میخنده، به وقتش شوخی میکنه، میدونه جواب رو چجوری بده، همه دوستش من باشم، فقط تو باش. ولی مثلا تو اون جمع اینجوری بودم، بعد تو پارکینگ میرفتم میشستم گریه میکردم، یا شبا تا صبح میشستم گریه میکردم. بعد خلاصه این جمع همینجوری بود ترم اول من که من مشروط شدم، از تو اون جمع با یکیشون آشنا شدم. حالا فکر کن رنج سنی همه اون اکیپ و اون جمع بین 18-19-20 ماکسیموم 21 بود، یه پسر توی اون جمع بود اون موقع 26-7 سالش بود و یه جورایی همه اون رو عاقل مرد جمع میدونستن، میدونی بزرگ بود، هر کی راهنمایی میخواد، هر کی نصیحت میخواست، بعد مثلا یک پرستیژ به خودش میگرفت و اینا. من یه عاشق خب مثلا جذب اون آدم شدم، مثلا فکر کنم وای عقله، وای از این بچه بازی های اینا نیست، ببین مثلا بعد همه بهش احترام میذارن اینا، یه همچین فازی برای من گرفت بود. اونم به من یواش یواش مثلا نزدیک شد، بعد من شروع کردم مثلا درد دل کردم، بعد خیلی ناراحت بودم که ترم اولم رو اینجوری خراب کردم، گفتم من با هر جوری شده جبران کنم. یهو به خودم اومده بودم گفته بودم تو اگه بخوای آینده ای هم داشته باشی، بخوای استقلالی هم داشته باشی، بخوای چیزی هم داشته باشی، باید درس بخونی، اگه خرابش کنی نمیتونی. یهو من از اون اکیپ کشیدم بیرون، گفتم دیگه میخوام درس بخونم، کشیدم بیرون، خودم غرق درس کردم، غرق درس، و فقط تنها آدمی که باهاش ارتباطم رو نگه داشتم اون آدم بود که مثلا بزرگتر از همه بود و این شده بود یه جورایی محرم من، مرهم من، نمیدونم، چون مثلا باش درد و دل میکردم، تمام چیزایی که فکر میکردم به هیچ احد ناسی نمیتونم بگم با این آدم میگفت. و اولش اوکی بود، بعد اکثرا هم تنها بود، مثلا خونه تنها بود که من اون موقع نمیدونستم، مثلا میگفت خونه خودم، من نمیدونستم مثلا پدر مادرش شمال خونه ای دارن که اکثر اوقات اونجان. این میگفت من خونه خودمه. من گفتم خوش دمشقم با خونم داره و اینا. من خیلی رفت آمد میکردم پیشش. دیگه واقعا هم دوستی هم نداشتم. هی یه دونه اون بود. اونم بیشتر بعد گفته من رشتم روان شناسی روان پزشکی یه همچین چیزی. من اینو حال همونجور مثلا روانشناس خودم میدیدم. گفتم او ببین اینجوری. تا اینکه اون آدم دقیقا با حرفاش تاثیرات خیلی نمیدونم بگم خوب یا یه تاثیرات نامناسبی رو من گذاشت. از یه ور از اون حالای دیوونه بازیم کشیدم بیرون، از اون رفتارهای پرخطر، از اون آسیب ها، از اون که خودم همش در معرض خطر و آسیب قرار میدم کشیدم بیرون. ولی این آدم یه جور دیگه‌ای رو من سلطه پیدا کرد. کارهایی که مثلا من میگم بکن، ببین بهت میگم اینجوری با خونه عادت برخورد کن، ببین بهت میگم اینجوری بپوش، ببین بهت میگم اونجوری کن، ببین بهت میگم. و من این آدم رو چون اوکی میدم، مثلا میدم همه قبولش دارن، رشتش هم اینه، اوکی گوش بده، اگه میخوای از اون ببین گوش بده اوکی. تا اینکه یه شب این اومده و من مثلا میرفتم تعلیم رانندگی، من تازه 18 سالم شده بود، یعنی تمام این پروسه، این همه الکی خودم رو در معرض آسیب و خطر و همه چی قرار دادم، این همه بالا پایین و جونی که من کردم، کلا مثلا 2 سالی بود که این بلهار سال خودم آوردم. من تازه شده بود 18 سالم، چون من دقیقا 18 سالم شد رفتم ثبت نام کردم برای گواهی نامه بگیرم. من هنوز تئوری اون کلاس بودم. کلاس من مثلا 6 و 7 غروب اینجوری تمام میشد، هوا تاریک بود مثلا. بعد این آدم اومد دنبال من، اومد دنبال من، گفت با هم قدم بزنیم. پدر من اون موقع هم شب کار بود، گفت با هم قدم بزنیم. گفتم باش بیا با هم قدم بزنیم. همانا و نگو پدر من اون روی شکاکش رو اومده بود، اومده بود ببینه من چی کار میکنم و منو با این آدم دید و رفتیم خونه. یعنی اول که تو خیابون یه جار جنجال به پا کرد و منو پرت کرد تو ماشین، رفتیم خونه، گوشیمو گرفت، دیگه حق نداری بری دانشگاه. من گفتم بدبخت شدم، گفتم او کاری نمیکنم، میشم تو خیابون راه میرفتم. نه تو آبرو من بردی، تو یکی برای من نه آبرو گذاشتی، نه فلان گذاشتی، نه بسار گذاشتی. کاش نبودی، کاش من بچه مثل تو نداشتم، کاش میمردی از دستت راحت میشدم، کاش فلان، کاش بسار. حالا به تمه اینا رو داریم میزنه و میگه من دارم جون میکنم. بعد فکر کنم مثلا تازه شاید 1 هفته از تولد من گذشته بود. بعد من جوری بودم که هیچ دیگه 18 سالم نشد، بدبخت شدم. بعد دیگه هیچی، یه چند روزی هم نذاشت دانشگاه برم، گوشیم هم گرفته بود و اینا. تا اینکه مامان اومد تو اتاق، دارن گفت ببین اگه این پسر دوستت داره بگو بیاد خواستگاه، اگه نه بابات داره قول و قرار ازدواجتو با یکی توی روستای خودشون تو شهرستان میذاره، دیگه خود دانی. و من اینجوری بودم که او مای گاد، تو روستاشون تو شهرستان مثلا با اون آدم ها نمیتونم کنار بیام. گفتم ماما من خب چجوری به این پسر بگم بیاد خودم، گوشیمو بده به من. و من زنگ زدم به اون پسر، اونم دلتنگ من شده بود و وای نمیدونه از اون شب دارم دیوونه میشم، بیام پشت پنجره تو حواست نیست و فلان و بسارم. من هم گفتم اینجوریه، من هم گفت باش من میام، من دوستت دارم. اوکی اومدن هم خواستگاری و اینا و پدر من هیچی نگفت. یعنی ببینین آدم تازه موقع که اومد خواستگاری من دروغ شدم. یعنی آدم حتی دیپلم نداشت، سربازی نرفته بود، سن اونجا خونه پدر مادرش بود که پدرش تازه ورشکست شده بود، همه چی هم داشتن میفروختن، اون خونه هم چند وقت بعد فروختن. نمیدونم اصلا یک آدم، یعنی تمام زندگیش دروغ. من اونجا تازه فهمیدم و پدر من هیچی نگفت، هیچ. خب میخوای برو. اوکی اوکی تموم شد و من با این آدم ازدواج به قول معروف کردیم. یعنی ازدواج که هیچ و هیچ جشن نبود، چون برای خانواده من تو که مایه ننگی لیاقت هیچ جشن و فلانی هم نداری. اونا هم وقتی دیدن اینجوریه، وضعیت مالی خودشون هم که خوب نبود، پس جشن نمیخواد. این پسرم هی تو گوش من میخوند که ما فرق داریم، چیه این جشن ها، چیه این فلان ها، ما خودمون هم دیگر دوست داریم و فلان و بسار و اینا. من گفتم آره بابا، فامیل منم که آدم نبودن هیچ وقت، من تمام زندگی تنها بودم، دوست و رفیق درست حسابی هم ندارم، من فقط تو رو میخوام. تمام تمام شد. پول که نداشت، بیکار، علاف، درس نخونده، ما بودیم اون خونه باباش، من خونه بابام. و حالا این دفعه وارد یک فاز دیگه شده بود، این دفعه دعواها یک فاز دیگه گرفته بود و منو دیگه هم نذاشتن برم درس و دانشگاه. یعنی تموم که شد، بابام اینجوری کرد که تو دیگه به من ربطی نداری. اونم گفت که من که پول ندارم، خونده دیگه بسه. منم هنوز استقلال مالی به دست نیاورده، کلا من از همینجوری که یک بار تو زندگیم از مسیر خودم قشنگ پرت شدم بعد اون تجاوز. میگم من دقیقا اون لحظه این که مسیرم رفت دیدمش، هنوزم میبینمش. یک بار دیگه اینجا من داشتم جون میکندم کم کم مسیری رو، یعنی دیگه از اون رفتارهای پرخطر یه جوری خودم کشیده بودم بیرون، یه ذره داشتم جون میگرفتم، یه ذره داشتم زندگیمو اوکی میکردم، کم کم داشتم اهدافم رو برای خودم تعیین میکردم که دوباره این کار رو من کردم و من انداختن توی اون سن، توی رابطه‌ای به اسم ازدواج، ازدواجی با کسی هم که از پس خودش هم بر نمیاد. حالا بماند چی دیگه، پدر من در اومد اون رابطه، عملا من رفتم سر کار، من کار میکردم، من خرج میدادم، نمیدونم، ولی باز هم پدر من برمیگشت جلوی اون میگفت که این لیاقت هیچی نداره، اگر پولی در میاری به این نگی چقدر در میاری، یا این لیاقت نداره. پدر من به اون آدم جلوی من این حرف رو، من چه توقعی میتونستم از اون آدم داشته باشم برای احترام به من. و تقریبا از همون روزی که اینا آمدن خواستگاه به چیز، من میدونستم که من این آدم مناسب من نیست، ولی چیکار میتونستم بکنم؟ من نه توانایی الان جدا شدن داشتم، چون حمایتی که نداشتم، وضعیت مالی نداشتم. تا اینکه این آدم به من برگشت گفت، بعد نزدیک چند سال، مثلا 22 سالم شده بود، یعنی تمام اون سالها ما الکی بکش بکش الکی داشتیم به اسم این که من ازدواج کردم و تمام موقعیت های زندگیم به اسم این که من ازدواج کردم ازم گرفته شد و نابود شد، ولی حتی ازدواجی هم من نبود. چیه؟ گفت باشه بریم ترکیه، اونجا میتونیم زندگی کنیم، اینجا ما نمیتونیم زندگی کنیم، اینجا زندگیش به درد من تو نمیخوره، اینجا فلان، اینجا بس. حالا چی؟ من تازه موقعیت های کاریم داشت اوکی میشه، چون من مربی ورزشی بودم، تازه مدارکم رو گرفته بودم، تازه کم کم داشتم تو باشگاه های مختلف اسم در میکردم، سانس های مختلف میگرفتم، این گیر داد پشت بریم ترکیه. واقعا چینو منم بدم نیمد، گفتم از خانوادم دور میشم اوکی، فقط هم که از خانوادم دور میشم اوکیه. و سر همین من همیشه میگم من مهاجرت نکردم، من فرار کردم، چون دیدم با اون شرایط ایران ما پول خونه گرفتن نداریم و من خودم هم پول خونه گرفتن ندارم و من تا کی میخوام خونه پدرم بدم، من اب نداره. همون چندر قاضی که هست، اگه قرار نداری بکشم توی کشور غریب بکشم تا تو کشور خودم بکشم، تازه اونجا ما پدر مادرم هم نیستن، سوهان روحم باشن. اومدیم. خب اولاش من اولین سفر خارجی من بود، اولین مواجهه من با یک فرهنگ و یک کشور دیگه بود، اولش خیلی ذوق بود، هیجان بود، خوب بود و تازه ما بالاخره به عنوان زن و شوهر مثلا زیر اسقف بودیم. و اونجا کم کم رفتارهای اون آدم تغییر کرد. اولا که فهمیدم چقدر تو سکس مشکل داره، یعنی تو حالت عادی اصلا نمیتونست سکس کنه، حتما یا باید مس میکرد یا باید نمیدونم یه کاری باید میکرد تا میتونست. بعد کم کم فهمیدم که چه آدم شکاکیه، شروع میکرد تو به فلانی چرا خندیدی، فلانی چرا به تو خندید، ما اومدیم چیه؟ مثلا میخوای شلوارک بپوشی؟ میخوای تیشرت بپوشی؟ حالا مثلا اصلا هم چیز مذهبی یا چیز نداشتا، ولی شروع کرده بود. بعد تو به من خونه، من میخوام برم بیرون. و مثلا اینجوری بود که بابا ما اومدیم اینجا توی کشور غریب تک و تنها، منو میذاری پامیشی میری تو کافه با چهار نفر دیگه میشینی، بازه چیه؟ و تقریبا 6 ماه بود ما مهاجرت کرده بودیم. من گفتم من میخوام ازت جدا شم، من نمیتونم با تو بمونم، تو اصلا معلوم نیست با خودت چی کار میکنی. بعد خلاصه میگم تا اینکه آقا ما اختلافم بالا که من گفتم من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، اصلا میخوام جدا شم. این اصلا میخوام جدا شم شد. بعد این آدم، اینم بگم، این آدم برای من خودش اینجوری بود که همیشه مدافع حقوق برابر فمینیست. من اینجوری بودم که او مای گاد، من یک آدمی دارم که مدافع حقوق برابر، مثلا تو حرفا پیش مردم تو جمعی چیزی اینجوری نشون میده، اینجوری بحث میکرد. و من اون موقع اینقدر آگاه نبودم که دختر احمق، حرفش پیش بقیه یه ور، زندگی خود نگاه کن. این که مثلا ازت میخواد فلان لباس رو نپوشی، فلان لباس گل و گشادی که زیاد دوستش نداری بپوشی، بعد در قالب عشق و محبت که وای من عاشق اینم تو اینو بپوشی، این به تو بیشتر میاد، داره به تو تلقین میکنه، یا روابط تو رو با دوستات هی اینجوریه که احمد این دوستت رو زیاد خوشم نمیاد، به جای اینکه با اون بریم بیرون همش بیاد دوتایی باشیم و داره روابط تو رو از همه احمق، این آدم به شدت کنترلگر، این آدم به شدت شکاکه، این آدم داره روابط رو ازت میگیره، چجوریه که تو میگی مدافع حقوق برابر؟ چجوری که انگار کور بودم، نمیفهمیدم و خب ناآگاه بودم. بنظرم الانم آگاهی نداشتم که من مثلا مرد بد رو پدرم میدیدم دیگه، که میزنه، که کنترلگر شدیده، در رو قفل میکنه، این نه منو میزنه، نه به من میگه نرو، میگه هر جا میری با من برو. خب این منو دوست داره، از عشقشه که میگه هر جا میری با من برو، از عشقشه میگه با دوستات نرو، فقط بیا پیش من. من اصلا نمیفهمیدم، میگفتم این آدم عالیه. بعد ببین همیشه هم مدافع فمینیست، وای اینجوری میان. تا اینکه آمیم توی یه چیزهای دیگه دیدم، خب گفتم خود جدا شم، من میخوام جدا شم شد. اول زنگ زد به والدین من، گریه و زاری و فلان، و پدر من پاشد اومد، پدر من پاشد اومد و دوباره بدترین اتفاق برای من شروع شد. پدر من پاشد اومد اینجا، این برگشت گفت این داره به من خیانت میکنه. گفتم آخه با کی دارم تو خیانت میکنم؟ با فلان کسک. چرا؟ چون شما دوتا دارین یه کار آنلاین رو با هم راه میندازین، حتما دارین به من خیانت میکنه. و پدر من فقط برگشت گفت اومدی اینجا چه جنده بازی داری در میری؟ بعد من اینجوری بودم که ای یک کلمه اون گفت اون داره خیانت میکنه، من شدم جنده؟ به همین راحتی پدر من؟ هیچ. به هرچی من گفتم من نکردم، خیانت نکردم، ما داریم میگی تو دهنت، خودت هم ما رو آشنا کردی، ما داریم کار آنلاین با هم راه میندازیم. من برای اینکه یک کاری رو با یکی راه بندازم نباید 4 کلمه باش حرف بزنم، نباید هماهنگ کنم، نباید با هم پلنش رو بچینیم، نباید یه خاک تو سرمون کنیم، نه تو داری به من خیانت میکنی. و پدر من حرف منه که باور نکرد، زنگ زد اون یارو تو بیا بگو. اون اومد که آقا نیست، و پدرم بله شما گفتی دیگه قبوله. آه اینجوری بودم که او مای گاد. بعد فکر ما برگشتیم خونه، و من این آدم رو قبل اینکه پدرم بیاد ازش خواسته بودم خونه بره و از خونه رفته بود، ولی خب پدرم از سری اومده بود، دو ظرف 1-2 روز اومده بود. و پدر من به این گفت نه تو باش بیا خونت، تو باش بیا خونت. و اون شب نشستیم، پدر من گفت دیدی که این خیانت نیست، حرف منو یعنی باور نکرد، طرف مقابلی که قرار به این میگفت من با اون خیانت کردم، اون گفته بود نه آقا نیست. پدر من بالاخره قانع شده بود که نه این خیانت نکرد، نه ببین خیانت نیست، اختلاف بین زن و شوهر پیش میاد فلان بسار، یه ساعت از این صغر و کبراها چید. و من گفتم آقا من نمیخوام دیگه این آدمو، من نمیخوام، شما ندیدین برخورداشو. بعد پدر من گفت حالا از این قدرت ها پیش میاد، پاشیم به این تو اتاق زن و شوهر پیش هم بخوابیم. من واقعا اونجا حس کردم به هم پدرم داره میدونی به حقوق من تجاوز کرده. گفتم بابا من میگم میخوام از این آدم جز این عداوت فرانه ما رو انداخت تو اتاق در و بست، باید کنار شوهرت بخوابی. واقعا نمیدونم، من اون شب تا خود صبح کنار تخت نشستم و تو سکوت اشک ریختم. گفتم خدای پدرم، حتی نخواست موقعی که من دارم یه آدم جدا میشم، اصلا باشه حرف تو حق، دعوای علکی بین زن شد، ولی تو حتی نخواستی یک شب بگی دخترم بیا تو آغوش من بخواب، بیا کنار پدرت بخواب، تو الان نیاز به حمایت داری، تو الان نیاز اصلا هرچ. منو انداختی به زور کنار. توقع چی داشتی اون شب؟ توقع داشتی چی؟ واقعا مثلا به اون باون زن تو ما یه سکسی کنیم بعد فرداش بیایم بیرون بگیم ماشتی کردیم؟ پس افکار چی گذاشت که این کار با من کردی؟ و اون آدم تو اتاق به من اینجوری میگه، من که میدونم تو خیانت کردی، حالا جلو بابات هیچی بهت نمیگم و گرفت خوابید، منم میگم تا صبح نشستم گوشه تختم گریه کردم. سو اومدم گفتم بابا جان من با این آدم نمیسازم، شما بالا بری پایین بیای هر کاری کنی، من با این آدم نمیسازم، حتی اگر قرار بود چیزی هم بینمون درست شه، این آدم خط قرمز منو رد کرده، این آدم هیچی نشده به من انگ خیانت زده، به من داره میگه خائنی، آه خیانت کردی با فلان کسی، من چه جوری با اگه این آدم یه دعوای معمولی بینمون شده بود اوکی من باهاش آشتی میکردم، ولی این خط قرمز منو رد کرد، من با این آدم زندگی نمیکنم. و پس من اینجوری بود که اصلا به من چه، من از کار و زندگی افتادم اومدم اینجا هر غلطی دوست داریم بکنم، برگشت و این آدم هم که دوباره خودش آورده بود تو خونه و این آدم هم اندسته گفت دیگه بس این ادا اطفا رو برای چی باید به نظر تو خائن احترام بذارم، از خونه برو چند روز بذار تنها باشیم تا به یه نتیجه برم، اینجا خونه من هیچ جا نمیرم. دعوا و تازه اونجا فکر تا قبلش این آدم میگم باید حتما توی یک حالت آن نرمالی میبود، یعنی حالا یا مشروبی میخورد یا چیزی مصرف میکرد تا میتونست سکسی رو داشته باشه، یهو یادش افتاد که آها سکس میتونه داشته باشه ولی به چه شیوهی؟ زوری. و یه چند وقتی این بود فکر من تو خونه خودم پدرم بود در قلصی دوستایم بکنیم به من چه من کار زندگی پا افتادم پشتم آدم اینجا اینا، این آدمم انگار که یهو یادش افتاده اینجوری خیلی قشنگتر میتونه تحریک بشه. و من هم فکر کنم تو کشوری که نه هنوز زبانشون رو بلدم، نه استقلال مالیم هنوز به وجود اومده، نه دوست و رفیقی باز دارم، باز من بودم و تنهایی و معلوم نبود چی. چند بار اون اتفاق به قول من رو مثلا سکس به زور انجام شده، یهو من دوباره انگار یهو به خودم اومدم که من نمیخوام با تو باشم، واسه چی دوباره رفتم تو موضع ضعف، چرا دوباره رفتم تو لاک خودم. و خلاصه به واسطه یکی دو تا از دوستایی که یعنی خیلی دورا دور دوست بودیم ولی هر جوری بود کمک گرفتم و یه چند وقتی از خونه خودم رفتم و رفتم خونه یکیشون موندم و خلاصه هر جوری بود از اون آدم کشیدم بیرون. و چون پول در اصل مال من بود، تمام وسایل مال من بود، چون خونه اینا همه به نام من اجاره شده تو که در نهایت اون آدم باید میرفت، خودش هم اینو میدونست و میدونست اگه شکایتی هم بکنم اونه که باید باز هم بره، و خودش رفت بعد چند روز رفت گواره برگرد سر خونه، من رفتم و فلانه. ولی من رفتمش چجوری بود؟ اون شهری که ما توش بودیم بالاخره دیدی که توی خارج از کشور یه جامعه همزبونی، حالا مثلا ایرانی وجود داره، بالاخره همه با هم ارتباط رو میگیرن چه بخوای چه نخوای، چون نیاز داری به اون ارتباط، چه این دوستی ها باید باشه و اینا. تو تمام اون شهر پر کرد که زن من جنده است، همین واژه ها، همین جمله. من فقط مونده بودم که آخه لام هستم داری میگی زن من، حداقل به عنوان این زن من اون جمله رو تموم نکن. و شروع شد مزاحمت های من، فکر کنم از سر کار من تازه بعدش یه کار پیدا کردم، از سر کار در می اومدم یا میدم یه دونه از اون مردای ایرانی که بالاخره کم یا بیش میشناختم منتظر من. چرا منتظر منی؟ بیا با هم بریم. کجا؟ تو کی؟ تو چی؟ تو چی کاره ای؟ یعنی من به راحت میتونم بگم حداقل من 5-6 نفر رو مثلا سیلی زدم در گوششون تا رها کنن، تا ول کنن، چون وقتی مثلا یارو شوهر خودش برمیگه میزنه من جنده است و برگشته بود دقیقا اینم گفت که بابای خودش هم بهش اینو میگه. دیگه چه توقع میتونستی از جامعه مردهای ایرانی که اومده بودن اینجا که اکثرا هم یا مجرد بودن یا جدا شده بودن اومده بودن یا اگر هم جدا نشده بودن طرف ایران بود مثلا پارتنرشون همسرشون چیزی و اومده بودن اینجا، چه توقع میتونی داشته باشی؟ و اینجوری شد که من کلن دیگه رفتم آمد نکردم، یعنی این یک روبات شدم، میرفتم سر کار میمدم خونه، رفتم سر کار میمدم خونه. بعد چند وقتم دیگه هزینه خونه تنها واقعا برای من سنگین بود، بعد همش هم از سر کار بودم، بعد چه بود این همه هزینه میدادم، اینجوری که من هیچ وقت نمیتونستم پولی جمع کنم که یه خاکی تو سرم کنم. به همخونه شدم، خدا رو شکر، خدا رو شکر همخونم خوب بود، دوست بود، واقعا هنوز هم دوستمه و اینا. خیلی کمکم کرد، مثلا زبانش از من بهتر بود، خیلی کمکم کرد و اینا. حتی با هم رفتم شکایت کردم، چون اون همسر سابقم چندین بار اومد مزاحمت برای من ایجاد کرد. مثلا خونه خودم تنها، هنوز هم خونه نداشتم، بودم اومده بود پشت در، حالا من کلید رو عوض کردم، ولی خب اون ترسی که برای من به وجود اومده بود، مثلا رفتم شکایت کردیم و این من چی میگن، من این میذارن که نباید نزدیک طرف بشی از فلان قدر بیشتر. دادگاه اون حکم رو براش داده بود و بعد اون ترسید دیگه نزدیک من نشد. حتی تمام این مدت من مثلا والدینم نبودن کنار من، حتی مثلا موقعی که مادر من زنگ زد میگفت تو چی کار با این پسر کردی، یعنی نمیگفت تو چه حالی، تو چه وضعی، تو بهت چی داره میگذر، تو چی کار با این پسر کردی. و من اینجوری بودم، شما بالاخره پدر مادر من این، یه پدر مادر اونین، پدر مادر اون اینه کوه پشتشن، من از اونا هم میشنوم که من خرابم و من مشکل دارم، از پدر مادر خودم هم میشنوم، از این آدم هم میشنوم، این آدم هم که توی یه شهر پر کرده و من دیگه هیچ جا و هیچ کس هم ندارم، تنهای تنها، خب لامصب من تو چه حالی باید باشم؟ من همینجا بودم تا اینکه متاسفانه پاسپورتم مخدوش شد و تازه اونجا اون شدت از قوانین مردسالارانه ایران رو با همه وجود درک کردم. قبلش هم درک میکردم چون من کلن توی خانواده مردسالار بزرگ شدم، توی کلن توی جا. ولی خیلی بدی خود درکش کردم که من نمیتونم پاسپورتم رو تمدید کنم، من نمیتونم پاسپورتم رو اوکی کنم و این آدم گفت من نمیام طلاق بگیریم، تو خواستی نباشه، به من ربطی نداره و من دستم به هیچ جا بند نبود. و چون اون آدم قاچاقی اومده بود اینجا، من موقعی که حتی اینجا هم شکایت کردم، ترکیه شکایت کردم، گفتن آخه چون قاچاق اومده ما الان برای کی مثلا چیزو بفرستیم و نامه رو بفرستیم، این آدم انگار هویت نداره تو این کشور. مثلا تنها راهی که وکیل در نهایت به من گفت اینه که تو مجبوری برگردی ایران و تو کشور خودت که بالاخره این آدم هویت داره اونجا چیز بگیری، طلاقتو بگیری. و حالا پروسه دردآور طلاق اونم طلاق غیابی، توهینایی که توی دادگاه شنیدم، جواب پس دادن به قاضی که تو آخه واسه چی پاسپورت میخواد، خودش واقعا واسه من یه جوری بودم و مثلا زندگی من اینجا بالاخره یه جوری برای خودم زندگی درست کرده بودم، از پس اون همه مشکلات یه جوری زندگی درست کرده بودم، همه رو مجبور شدم از دست بدم چون مجبور شدم برگردم که طلاق بگیرم و مجبور شدم وقتی برمیگردم دوباره پیش خانوادم باشم. اوکی درسته، روابط من با خانوادم از اون شدت تنش خارج شده چون من دور بودم، دوری دوستی میاره انگار، دلتنگی میاره پاسشون، یواش یواش یه ذره از اون موضوع هاشون میام پایین، ولی من پدرم آدم ندارم، میدونی؟ ببین عاشقشونم، دوستشون دارم، حتی عذاب میکشم از این که بگم بدن اینو، حتی روام چند پیش که مثلا مشاوره میرفتم روانشناس میگفت تو چرا نمیتونی بگی، تو حقته که خشم داشته باشی، یعنی خشمو میدونی داری ولی حقته که بروز بدی ولی نمیخوای بروز بدی، من اذیت میشم، حس میکنم دارم بالاخره اونا در حد خودشون هر کاری تونستن برای من کردن، یعنی همش دوست دارم اینجوری خودم رو توجیه کنم، ولی واقعیت اینه که من شدیداً خشم دارم ازشون، هیچ وقت باهاشون راحت نیستم، هیچ وقت باهاشون نمیتونم درد دل کنم، بدترین مشکلات هم برای من پیش بیاد هیچ وقت این فکر نمیاد تو ذهنم که زنگ بزنم به مامانم یا بابام یا برم پیش مامانم یا بابام و اینا. خلاصه ولی مثلا پوینت اصلی برای من اینه که همونجور که میگم، همونجور که اولش گفتم، انگار زندگی یک چرخه است و یک زنجیره و همه چی به هم وصله، انگار تو هم وقتی تو اون چرخه معیوبی توشی، این داستان این که میگن هرچی سنگه جلوی پای لنگه، انگار داستان اینه. من موقعی که یهو تونستم بالاخره خودم رو بعد از چندین و چند سال از اون چرخه معیوب بکشم بیرون، گرچه هنوز هم کامل نکشیدم بیرون هنوز، ولی الان اینجوریه که از خودم رو در معرض خطر یا آسیب دیگه قرار نمیدم، شاید درونی دارم خودخوری میکنم، شاید درونی مثلا هنوز با خودم درگیر، ولی موقعی که تونستم از اون چرخه معیوب خودم رو بکشم بیرون و یک ذره اعتماد به نفسم و شخصیتم بالاخره شکل گرفت، دیگه اینقدر در معرض تجاوز و تعرض خودم رو قرار ندادم و نگرفتم، چون من تا قبلش مثلا حتی آزار خیابونی هم زیاد میدیدم، یعنی تو اون پروسه بین 15 سالگی تا 20-21 من واقعا از کلاس زبان چندین بار برای من پیش اومد که مثلا تو ماشین میشستم طرف دستمالی میکرد منو، حتی پیش اومد و طرف تو ماشین تو تاکسی نشستش کرد تو شلوار من، خوش شدم تا جایی که برسیم من خشک بودم، خشک حتی انقدر شجاعت جسارت یا اعتماد به نفس نداشتم که بگم چه غلطی داری میکنی، ولی انگار یهو که خودم از اون چرخه کشیدم بیرون تموم شد، حتی دیگه انگار خیابون هم برام امن‌تر شد. من تا قبلش واقعا از بیرون رفتن میترسیدم و به خاطر نوع شخصیتی که داشتم که هرچی بیشتر میترسی برو دیوونه بازی در رو تو هم اتفاق، مثلا مدلم اینجوری بود، از چیزی میترسی با سر برو توش، و همین شعار و حرف الکی منو در معرض هزار تا آسیب و اتفاق ناگوار قرار میداد، چون خودم هم میخواستم خودم آسیب بزنم، یعنی همه چی دست به دست هم داده بود که من تو اون چرخه معیوب تو اون سیکل آسیب زا بمونم، و یهو بعد طلاقم، چون خود اون آدم هم منو لذت میبرد تو اون سیکل نگه داره و کاملا متوجه اون شدت آسیب من بود و من رو تو اون سیکل با حرفاش با روابطمون با همه چیز من تو اون سیکل نگه داشت، و بعد جداییم، بعد اینکه از اینجا مثلا ترکیه ازش جدا شدم و ازش شکایت کردم و دیگه نتونست به من نزدیک بشه و یواش یواش یه ذره خودم رو پیدا کردم، از اون سیکل معیوب تونستم بکشم بیرون که یه ذره جون بگیرم دیگه. مثلا این چند سال اخیر الانم حالا رابطه دارم، از رابطم راضیم، آدمی که کنار منه همه چی تو تقریبا میدونه، حتی تو پروسه طلاق کنار من بود، به قول روان شناسم که باش صحبت میکردم میگفت بالاخره برای اولین بار داری یک رابطه انسانی سالم رو با یه نفر حس میکنید. مثلا چقدر خیلی برای من خوشحال بود که میگفت باهاش راحتی، کنارت، قضاوتت نمیکنه، اذیتت نمیکنه و اینا. الان همه چی اوکی، حتی رابطم الان با پدر مادرم اوکیه، ولی مثلا چه جور اوکی؟ زنگ زنگ سلام خوبی، وای مواظب خودتون باشین، اوکی خدافظ، اینجوریه. بعد اون پسر عمم ازدواج کرده، حتی یک بار اون اوایل ازدواجش من تازه 18 سالم بود، زنش رفته بود مسافرت، یک بار به من زنگ زده بود، مسیج داده بود، زن رفته مسافرت بیا خونمون، که من یعنی اونجا بود که دیگه این آدم اصلا با من رابطه نگرفت، که من دیگه اون موقع درسته هنوز ضعیف بودم، هنوز شکننده بودم، ولی یه ذره از اون 15-16 سالگی که این آدم به خودش اجازه میداد این کارا رو با من بکنه گذشته بود و جسارتم بیشتر شده بود که بد قاطی کردم سرش پای تلفن که فوش دادم به اینو، مثلا مردی که فلان فلان شد، زن تو زن داری دیگه، بعد زنت پام شده مسافر زنگ بزنه مثلا بیجا میکنی به من زنگ بزنی زنگ زنگ فلان، یعنی یهو دیگه اون آدم با من ارتباطش رو تموم کرد. ولی خب تو تمام مثلا سالها من به مادرم گفته بودم، مادرم میدونستم، مادرم اون جمله دردناک رو به من گفته بود، این آدم میومد خونمون، حتی بعد اینکه ازدواج کرد با زنش میومد خونمون و اینا، و من هر بار میدیدمش فقط اذیت میشدم، چون واقعا نگاهش رو میفهمیدم. حتی موقعی که کسی حواسش نبود پوزخندی که به من میزد یا مثلا اونجور حرکاتش من حس میکردم. بعد یه مدت من به خاطر نوع رابطم با خانوادم که زیادم هیچ وقت اوکی نبود و اینا، من برگشتم گفتم هیچ وقت من دیگه مهمونی با اتون نمیام و مهمون میخواد بیاد خونه اون پا میشم بیام. یعنی به خاطر اینکه این آدمم میومد من اذیت میشدم، اینجوری شد که من پس هیچ جا نرم، که نگن چرا فقط این میاد یا اینجا میخوایم بریم نمیای، بذار هیچ جا نرم. و مثلا اینجوری شد که آقا شما برین من نمیام.
تجاوز اول، بقیه روابط جنسی که با آدم‌های دیگه تجربه کردی از نظر فیزیکی چه شرایطی رو برات ایجاد کردن؟
ببین، من تا قبل این رابطه الانم با پارتنرم تمام سکس های من با درد و انقباض تمام عضلات بدنم بود. یعنی حتی مثلا موقعی که ازدواج کرده بودم من هیچ وقت سکس اوکی رو تجربه نکرده بودم. سکس بر من اینجوری بود که تو باید بخوابی، صدا در نیاد، بعضن تظاهر بکنی، اگر حالا مثلا طرفت رو مثلا مثل موقع که ازدواج کرده بودم تظاهر بکنی به این که اوکی منم دارم باهات همراهی میکنم و مثلا دارم الزام میشم. بعد با درد برای من معنی داشت، باید درد داشته باشه، اگه درد نداشته باشه که نمیشه، چون من اینجوری فهمیده بودمش. تا قبل این رابطه، من تازه تو این رابطم و واقعا پارتنر با من صبوری کرد، کنارم بود، کمکم کرد، سعی کردیم با هم حرف بزنیم. ببین، برای من خیلی سخت بود و هنوز هم هست. هنوزم من تو رابطه جنسی مشکل دارم، هنوزم نه تنها نمیتونم خواست و نیازم رو بگم، هنوزم بعضی اوقات یهو اصلا مشکلی نداریم ولی یهو بدنم قفل میکنه وسط رابطه. یعنی هنوزم میدونم حل نشده مشکلاتم، ولی باز الان حداقل فهمیدم که آها نیازت حتما درد باشه، آها میتونم لذت ببرم، آها اوکیش اینه، اونا همه چرت و پرت بود گویا.
فکر میکنه خشونتایی که توی خونه میدیدی چقدر تأثیر داشته روی تجاوزهایی که بهت شده؟
اعتماد به نفس منو گرفته بود اون خشونت ها، خود باوری من ازم گرفته بود. شاید اگر من کمی اعتماد به نفس یا خود باوری بیشتری داشتم این اتفاقا نمیگم نمیافتاد، ولی حداقل اون جاهایی که خودم رو داشتم نابود میکردم اتفاق نمیافتاد. از اون ور ببین، تا یه جایی زندگی من اینجوری برای من تو ناخودآگاه هم بود که زندگی یعنی خشونت، چون چیزی غیر از این انگار نایده بودم. زندگی یعنی خشونت، خب این خودش داره منو نابود میکنه. من وقتی باورم این باشه که زندگی یعنی خوشونت، زندگی یعنی این که به من خوشونت بشه، زندگی یعنی این که من احترامی نبینم، اعتمادی نبینم، 100% رابطه درستی، 100% آدم های درستی رو حتی برای خودم هم انتخاب نمیکنم، دورم جمع نمیکنم، چون برای من آدم سالم چیز غریبی بود. آدمی که زندگی نرمالی داشته باشه، آدمی که روابط سالمی داشته باشه، آدمی که باهات درست و محترمانه برخورد کنه، اصلا یه جوری بود، اون حتما مشکل داره، چرا این جوریه این آدم. و برعکس بود، به جای اینکه آدمهای سالم رو برای زندگیم نگه دارم، آدمهای سالم رو حذف میکردم چون نمیفهمیدمشون. و وقتی آدم ناسالم رو دور خودت جمع کنی چی میشه زندگیت؟ و اون خوشونت من این بود. و تنهایی، اون خوشونت خانوادم، اون دوری من باهاشون باعث میشد من نتونم هر اتفاق بر من میافته با باهاشون در میون بذارم، نتونم یک جای امن یا یک کس امن رو برای خودم داشته باشم. من وقتی والدینم رو نداشته باشم، پس قراره کی رو تو این دنیا داشته باشم؟
سوال بعدی اینه که توی تمام این مدت آیا از متخصص کمک گرفتی؟ و اگه کمک گرفتی چه تأثیرهایی داشته توی زندگیت؟
ببین، من بعد اون تجاوز حمله های عصبی شدید به هم دست میداد، بعد اون دقیقا، و حمله های عصبی آسمی داشتم، هنوز هم بعضی اوقات دارم، در حدی که قلب نفس من چنان میگیره که من میگم مردم، چون من اصلا آسم ندارم، اصلا مشکل تنفسی ندارم، حتی اصلا براش رفتم دکترم، این ساعت داره کار میکنه همه چی. ولی بعد اون، من الان میدونم تو اون سن 15 سالگی 16 سالگی اصطلاحات نبود بفهمید، الان میدونم که آها، اونا پنیک اتک بود که شدید به هم دست میداد، قلبم میگرفت، نفسم میگرفت. حتی یک بار جلوی مامان خودم ناگهانی تو راه پله گرفت و مثلا انقدر حمله شدید بود که من از پله ها افتادم و حتی آسیب دیدم، مثلا انقدر ترسیدن که منو بردن مثلا رفتم دکتر زیر سرم، اکو بگیر فلان کن بسار کن و اینا. و همون موقع دکتر بعد اینکه تمام آزمایش ها و مثلا چیزای من دید که گفت این سالمه، جسمن سالمه، نیاز به تراپیست داره و حتی کارت به همون داد، ما از در اون درمانگاه آمدیم رفت که با اون حال بعد من، پدر من یه دونه خوابون در گوش من که مگه چه مرگته که یارو میگه ببرمت پیش روان پزشک. و من همونجا اینجوری بودم که هیچیم نیست، یارو چرت و پرت میگه، دکترها حالیش نیست، فشارم افتاده بود، مردی که نفهمه فلان فلان شده با این دکتراشون، و کارتو انداختم دور و دیگه تمام نوجوانی من اینجوری بود که مگه من دیوونم یا مگه من چمه بخوام برم پیش روان پزشک. و مثلا پدرم اینجوری بود که معلوم نیست، حتما خودت با خودت، یا نکنه با پسرهای دیگه رابطه، یا نکنه فلان، یا نکنه بسار، که من بخوام تو ببرم چه روان پزشک. من میگم تمام این سالها به من اینجوری بود که نه، روان پزشک نه. تا بعد جداییم و بعد اینکه خودم دیگه به یک مرحله از آگاهی و فهم رسیدم که واقعا نیاز دارم بعضی گره هایی که من تو وجودم دارم، بعضی این حالت هایی که من تو وجودم دارم، اون شدت از خشم و عصبانیتی که من تو ببینم، واقعا تو وجودم هرس بود. ببین یک موقعی انقدر هرس تو وجودم، ببین هیچی هم نشده بوده، هیچی، ولی مثلا من یهو انقدر هرس تو وجودم بود، واقعا دارم میگم میومدم میشستم رو تختم با تمام قدرت موهامو میگرفتم میکشیدم و خالی نمیشدم، نمیدونستم چه مرگمه، فقط داشتم دیوونه میشدم. حالا فکر کن اگر یک اتفاقی هم برای من میافتاد، مثلا فشار کاری، فشار مالی، چه میدونم دعوایی با پارتنری، فکر کن اون حرص چقدر میتونست من نابود کنه، من چه حالی پیدا میکردم. بعد ولی هیچ وقت شرایط مالیم به هم اجازه نمیداد که شروع به تراپی کنم، برم پیش مشاوری روانپزشکی. و واقعا این خیلی نقطه ضعف متاسفانه حداقل تو کشور ما که انقدر هزینه بالایی که واقعا سالهای سال باید مشکلاتت رو با خودت حل کنی تا به یک بضاعت مالی بتونی اول برسی که بعد بتونی بری خودت رو یک مقدار درمان کنی. تا اینکه من همون موقعی که حین پروسه طلاقم بودم و ایران بودم و فکر کنم پروسه طلاق من خودش چقدر آسیب‌زا بود، چقدر آزاردهنده بود که اصلا نیاز نیست دیگه حالا وارد دیتیل اون بشم، اون موقع من بالاخره انقدر شده دوباره به این فشار آورد و این کرونا شده بود، یه جورایی همه بیکار مونده بودیم خونه و این بیکاری شده بود نشخوار فکری، یعنی وقت داشتی که نشخوار فکری کنی، فکر کنی دوباره به این به اون به زمین به زمان، دوباره یادت بیفته خاک تو سرت اگه فلان جا فلان کار نمی‌کنی زندگی نمی‌شه، خاک تو سرت اگه فلان جا فلان راهو می‌رفتی زندگی نمی‌شه، یعنی اصلا شروع شده بود دیگه و افکارهای خودکشی من دوباره به من برگشته بود، چون من فراموش کردم بهت بگم ولی من بعد اون تجربه 3 بار خودکشی کردم، البته که 3 بارش هم ناموفق بود ولی خب خودکشی کردم و تمام سالها من افکار خودکشی داشتم ولی هی چیزش کم و زیاد میشد، مثلا یه مدت خیلی پر رنگ میشد بعد یه مدت کم رنگ میشد، بعد دوباره اون مدت که کرونا اونجوری شده بود، طلاقم اونجوری شده بود، پارتنرم کنارم نبود، دوباره تنهایی رو داشتم تجربه میکردم، همه اینا دوباره افکار خودکشی من شدید به من برگشت، شدید در حدی که بهت اینجوری بگم میشستم مثلا رگ دستم رو نگاه میکردم و تصور میکردم اوکی من اگر برم فلان چیز رو بردارم بیام بکشم با این شدت با این قدرت، تصور میکردم حتی خونی که داره از دست میره رو مثلا میشستم تصور میکردم، واقعا یام به خودم اومدم ترسیدم، واقعا ترسیدم و به پارتنرم گفتم و پارتنرم بی برو برگشت گفت همین الان زنگ میزنی مثلا از این جلسه های اضطراری اینجوری هست میگیرن، یه دونه از اونا میگیری، من چیز کنم یه جلسه بگیرم و خدا روشو با اینکه مثلا جلسه اضطراری بود تحقیق آنچنانی پشتش نبود ولی واقعا مشاورم عالی بود، واقعا کمک کننده بود اینا، من یه دوره‌ای باهاش کار کردم، مثلا یک پکیج کاملی که حالا بود باهاش برشم کار کردم، ولی مثلا تمام طول حالا اون پکیج یا اون دوره من خشم فقط، یعنی پررنگ‌ترین چیز من، حالا یک مقدار تونست کنترلش کنه و میدونم که باید جلساتم رو ادامه بدم تا به یک لول درستی برسم ولی باز هم بالاخره وضعیت مالی هست که باید اول بهش برسم تا بتونم، تو تمام اون دوره خشم، من از والدینم خشم دارم، من از والدینم خشم دارم و حتی موقعی که وارد دیتیل میشد با من میدید که من چقدر خاطرات خودم رو مخدوش کردم، چون من بخشی از خاطرات کودکیم، بخشی از خاطرات خودم، بخشی از خودم اصلا یادم نمیاد و میگم پر رنگ ترین چیز برای من این بود که من خشم دارم از والدینم، خشم دارم، خشم دارم، خشم دارم، همین، یعنی تمام طول دوره داشت با من کار میکرد که اوکی خشم داری، حق داری، ولی بیا براش یه کاری کنیم و با تمام اون وجود زحمات خیلی بهتر شدم ولی هنوز هم خشم دارم.
اگر آزارهای جنسی که تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مثلث باشه، 3 تا ذیل اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
ببین، ناگهانی عدم سواد درست راجع به این مسائل به نظر من یکی از ذیلاش میتونه باشه، هم ناگهانی خودم هم احتمالاً خانواده، شاید اگر من مثلا یک مقدار بیشتر میدونستم شاید وارد اون همه داستان علکی حداقل نمی شدم. از طرفی شاید من حتی به چیزهای دیگرش هم فکر کردم، دم 100% زل دوم اون مثلث رو من میذارم خانواده و جامعه مرد سالاری که من توش بزرگ شدم. ببین من واقعا تو یک خانواده و جامعه مرد سالار، البته که جامعه رو هممون میدونیم ولی خانواده حالا جدایه، چون بعضی ها هستن تو همین جامعه ولی خانواده انقدر مرد سالار نیست، انقدر آسیب نمیبینن، ولی من واقعا توی خانواده مرد سالار و پدر سالار بزرگ شده بودم که یه جورایی زن بودن خودم رو ضعف میدونستم، دختر بودن خودم رو ضعف میدونستم، من کمم همین، چرا؟ چون زنی و این کم بودن، این ضعیف بودن، اعتماد به نفس نداشتم و حس میکردم همینه دیگه، چون مثلا میدیدم که خب پدر مادر من که همش با هم دعوا دارن، بقیه فامیلم روابط درست زناشویی ازشون نمیدیدم و همیشه زنهای اطراف من بودن که تو موضع ضعف و چیز بودن و انگار به این باور رسیده بودم همینه زندگی و دنیا همینه و تو به عنوان یک جنس زن چیزی بیشتر از این برات وجود نداره. باید بالاخره یه وقتای کتک بخوری، باید یه وقتای تحقیر بشی، باید احتمالاً بضاعت مالی و استقلال شخصیتی و مالی و اجتماعی نداشته باشی، چون خب هرچی که میدیدم همین بود. و شاید بقیه نمیگن، احتمالاً همه اونا هم این اتفاق براشون افتاده. اینجوری بهش نگاه کردم. و ذیل سوم اگه بخوام فکر کنم، یه جورایی واسه خودم طبیعی میدونستم. یعنی اینجوری بودم که مثلا پیش خودم گفتم من مطمئنم که برای همه پیش میاد و انگار چون اگر یک چیزی زیاده یا برای حالا نگیم همه درصد زیادی از آدم ها پیش میاد انگار درسته. مثلا خودم رو اینجوری داشتم گول میزدم که چرا فکر میکنی فقط تویی؟ چرا انقدر گندش میکنی؟ چرا فکر میکنی اصلا آسیب ندیدی که بابا همه هستن، برای همه میشه، برای همه شده، بیا آمار رو نگاه کن، بیا تاریخ رو نگاه کن، چرا فکر میکنی تو تافته یا جدا بافته ای؟ همینه اصلا دنیا، همینه. یعنی تو یه زن باید این رو برات اتفاق بیفته و بگذره. و واقعا به نظر خودم این از همه برای من آسیب زادتر بود، اینی که یک اشتباه رو برای خودم داشتم طبیعی جلوه میدادم و به این باور خودم رو رسونده بودم توی اون سن که برای همه میشه، همه مگه کلی بازی در میارن که تو میخوای کلی بازی در بیاری؟ همینی که هست. اینم دیگه همه گفتن که تنها نیستیم، چون واقعا تنها نیستیم، ولی همین تنها نبودنه من رو یه جورایی بدبخت کرد، چون به خودم این باور رو رسونده بودم که برای همه میشه، همه باهاش کنار اومدن، تو هم باهاش کنار بیا. و اتفاقا به نظر من اوکی تنها نیستیم، شاید برای خیلی ها پیش بیاد، ولی دلیل نمیشه یک اشتباه اگه برای خیلی ها پیش اومد طبیعی جلوه کنه. نه، طبیعی نیست، اشتباه اشتباه، حتی اگه همه دنیا هم انجامش بدن اشتباه اشتباه. خودتو با این گول نزنی، یعنی مثل من این بلا رو سر خودت نیاری که چون برای همه داره میشه حالا برای تو هم شده، اوکی شده دیگه. نه، باش کنار نیا. حالا هر کسی هستی، هر جای دنیایی، اگرم بخوام چیزی به کسی بگم اینه که خودتو گول نزن که چون برای همه شده چرا من یکی بیام شلوغش کنم. نه، اتفاقا همون تو یکی شلوغش کن.
بعد از اینکه صحبتمون با راوی این قسمت تموم شد، از من خواست که بهتون بگم پدر مادرش توی 2-3 سال اخیر همه تلاششون رو کردن برای اینکه گذشته رو جبران کنن یا حداقل دیگه آسیبی نزنن. و اون با تمام وجودش این تغییرات رو میبینه و حس میکنه و با وجود تمام چالش هایی که تا به امروز با هم داشتن اونا رو عاشقانه دوست داره. مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، اسپاتیفای و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. امروز بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به حمایت شما نیاز دارم تا با معرفیاتون به هم انرژی بدین. اگه دوست داشته باشین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنید. کمک‌های مالی شما هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبان میشه. اگر هم دوست دارین روایت خودتون از آزار جنسی رو به گوش بقیه برسونین، میدونین که میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. ایمیلم هست radiomusallas.podcast@gmail.com. در ضمن همونطوری هم که میدونین تجربهاتون از آزارهای خیابانی رو هر وقت که دوست داشته باشین میتونین به صورت وایس به آیدی تلگرام رادیو مثلث بفرستین. لینک تمام مواردی که گفتم رو توی توضیحات همین قسمت و تمام قسمت‌های دیگه هم میتونیم پیدا کنیم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 25مین مثلث این پادکست. به امید روزی بهتر، تیر ماه 1400.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.